KSWB FM, HD3, Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 از این به بعد شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی رو که طی هفته شنوندگان خوب و عزیز موجب شدن رو در روز شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 خدمتون ارائه خواهیم داد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که تغییرات بعد از ظهر یا شب ما به این صورت است که بعد از برنامه 4 تا 6، برنامه 6 تا 7 بعد از پخش اخبار توسط خانم مجده حبیبی، برنامه همراه با لبخند تا ساعت 7 هر روز ادامه خواهد داشت، دوشنبه تا پنج شنبه. اما از ساعت 7 تا 9 قبل از بازپخش برنامه آقای علیرضا میبادی که تو 9 تا 11 است به جای 10 تا 12 که تا به حال بوده، روزهای دوشنبه برنامه تازه و جالب از لاله‌زار تا لاله‌زار آقای زاون هست. 7 تا 8 و 8 تا 9 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی یا ترجیح زبان انگلیسی است، پاسخ به پرسش های روانشناسی، روانشناختی یا به هر حال روانی. روز سه شنبه 7 تا 9 برنامه خانم فیروزه خطیبی هنر و زندگی است. روز چهار شنبه 7 تا 9 روی خط سینما از آقای زاون خواهد بود و روز پنج شنبه یا شب پنج شنبه یا پنج شنبه شب از ساعت 7 تا 9 برنامه عاشقانه خانم مجده حبیبی خواهد بود. بنابراین 6 تا 9 این دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه به گونه ایست که خدمتتون عرض کردم. جمعه ها تقریبا سر جای خودش هست. 6 تا 8 برنامه آقای زاون هست، سیر موسیقی در سینمای ایران و جهان. 8 تا 9 برنامه ایستگاه شب آقای همتی پور هست و از ساعت 9 هم بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود. تغییرات ویکند رو هم بعداً به آگاهیتون می‌رسونم. بنابراین امشب شما رو دعوت می‌کنم که به ویژه بعد از ساعت 6 به همراه با لبخند و سپس برنامه از لاله‌زار تا لاله‌زار آقای زاون که برنامه دوم اون هست و همون برنامه اول مورد استقبال فراوان بسیاری از دوستان قرار گرفته، لطفاً توجه کنید. و 89 هم سخن این سشن ویل دکتر فرید هلاکویز. برنامه جام میبودی از این بعد هر شب از ساعت 9 تا 11 و رازها و نیازها 11 تا 1 بعد از نیمه شب خواهد بود. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من سوال داشتم از خدمتتون که من توی رابطه احساسی هستم که قصد دو طرفمونم ازدواجه، ولی میدونم که ریسک این ازدواجمون بالاست. خدا میخواستم با تو مشورت کنم.
شما خودتون چند سالتون عزیز؟
من 28 سالمه، 3 ساله که کانادا هستم. تنها اومدم دانشجویی، الانم واسه ایمیگریشن اپلای کردم.
این آقا چند سالشونه؟
ایشون 31 سالشونه، ایران هستن. بعد من 4-5 سال پیش با ایشون همکلاسی بودم، یه مدت با هم دوست بودیم، ولی خب ایشون خودشون مذهبی هستن، ولی من نه خودم نه خانوادم مذهبی هستیم. اولا من اصلا راغب نبودم با ایشون مثلا دوست باشم، ولی دیگه ایشون خیلی اصرار داشتن، از من خوششون اومده بود. بعدش من خیلی بهشون علاقه من شدم که دیگه احساس میکردم که تا حالا تو زندگی هیچ کس رو به اندازه ایشون دوست نداشتم. ولی اون موقع که پذیرشم اومد که اومدم بیام کانادا، ایشون شرطشون نداشتن و ما ازم جدا شدیم، ولی همیشه در تماس بودیم. که طی سفری که مثلا سالی یه بار من میرفتم ایران ایشونو دیدم، من اصلا همش احساس میکردم که من هنوز ایشون خیلی دوست دارم. بعدش هم هیچ کس رو نتونستم بهش علاقه من شم، یعنی اصلا تو فاز به قول معروف نبودم. بعد الان دیگه خیلی جدی شده.
آیا ایشون تو این 3 سالی که اینجا بودید با کسی دیگری بودن؟
بله، همون موقع که من از ایران اومدم ایشون با یکی از دیگه دوست شده بودن، ولی از هم جدا شدن.
چه مدتیتون دوستی بوده؟
5-6 ماه بودن. حتی خانواده دخترم میدونستن، ولی اون دخترم خیلی خانواده بازی داشتن، دروغ بهشون گفته بودن خانوادتن دیگه، به خودم این جدا شده بود.
دروغ کی گفته بود؟
اون دختره که بعد از من باشون دوست شده بودن.
درباره چه چیزی دروغ گفته بود عزیز؟
مثل این که دختره یه سری دوستای معمولی داشته، دوستای پسر و دختر معمولی داشته، بعد اونا خونهشون مهمونی داده بودن، ولی با این که آقا پسر تو خونهشون رفت آمد میکرده، ایشونو دعوت نکرده بودن.
خب خیلی حالا اون وقت به من بفرمایید که ایشون از نظر درس و کار چه میکنه؟
بله، ایشون یکی از دلایلی که من خیلی از ایشون خوشم میاد اینه که خیلی آدم پرکاری هستن، همیشه درسشون شاگرد اول بودن و هم مثلا اون موقع که هم کلاسی بودیم دو جا کار میکردن، درسم میخوندن. الان هم با اینکه جوانن مدیر مالی هم، فوق لیسانسشون هم گرفتن، هم رشته هم هست.
اوکی، به من بفرمه چرا پس نگران رابطه هستید شما؟
به خاطر اینکه من خودم خیلی دختر مستقلی بودم، دختر احساسی هم هستم، ولی اصلا رمانتیک نیستم. ولی ایشون خیلی به فامیلشون وابسته هستن، خیلی هم احساساتی هستن، همین که مذهبی هستن.
آخه یه سر شلوغ شد.
بعدی وقت خارج هم نبودن، من مثلا همیشه رفت آمد داشتیم. نمیدونم، میترسم که بیان اینجا خوششون نیاد. یا
مگر قرار ایشون بیاد اونجا؟
بله.
چرا؟ آخه یه آدمی که تو اون جامعه و فرهنگ زندگی کرده، بار خاص مذهبی هم داره، در یک کشوری مانند کانادا با اون آزادی ها میخواد چی کار کنه؟
راستش ایشون خیلی به من اظهار علاقه میکنن که مثلا خیلی به من علاقه دارن، به خاطر اینکه چون منم از همون موقع خیلی میخواستم بیام اینجا زندگی کنم، همچنین گفتم من بچه ها میخوام اینجا بزرگ کنم، به خاطر همین گفتم من چون تو میخوای اینجا زندگی کنی من حاضرم بیام.
حالا بذارید اول یه کمی بیشتر بدونم، واقعا ماجرای مذهبی بودن ایشون چقدر بار سیاسی هم داره یا نداره؟
نه اصلا بار سیاسی نداره.
دوم، این مذهبی بودن به چه معناست؟ رعایت مراسم و آداب و ظاهره که فرض کنید به حجاب و اینا مرتبطه، یا یه آدمی است که تو این زمینه مطالعات و تحقیقاتی داره و
نه فقط نماز و روزه اینا میخونن مقید، ولی مثلا ما سگ داریم.
چه عزیز؟
ما خانواده مذهبی نیستیم، ولی اونا خانواده
شما مذهبی. گفتید سگ دارید؟
آره، منظورم اینه که یعنی بک‌گراندمون ایشون مذهبی ان، ما مذهبی نیستیم.
خب ایشون با مسئله نجاست و نجس بودن سگ چه میکنن تو خونه مثلا؟
مشکل ندارن، چون من بهشون گفتم که من حتما میخوام بچه‌ام با سگ باشه و اینا، گفتن مشکل ندارن.
آخه ازم به هر حال اینجا دو تا حیوانی که حرام نجس هستن در قرآن اومده، خوک و سگ دیگه، کلب و خنزیر دیگه، اون وقت ایشون چی کار میخواد بکنه؟ آخه من میخوام ببینم ایشون داستان مذهبیش چیه؟ نماز و روزه؟ حالا اولا شما از کجا مطمئنین ایشون نماز میخونن و روزه میگیرن؟
نه اونشون مطمئن هستم که
خب فکر کنین اگر بهشون
روزه میگیرن، گرفتم.
خب آخه آدم میتونه بخوره ولی بقیه نبینه. حالا نه اینکه من ایشون رو میخوام متعب کنم، من میخوام یه ذره سوال ازتون بکنم. ایشون یه سوالی ازتون دارم. ایشون اگر بدونن شما روزه نمیگیرید و نماز نمیخونید باشه اشکالی ندارن؟
میدونن. نه اشکالی ندارن.
چقدر در جهت حجاب شما موضوع و مسئله دارن حتی در کانادا؟
من خودم بد پوش نیستم، بخاطر همین مشکلی هیچ وقت پیش نیومده.
نه آخه کاری ندارم، نه به من رو نچرخونید. موضوع حجاب، موضوع خوشپوشی و بد پوشی.
نه به حجاب اشکالی نداره، حجاب نداشته باشم.
یعنی واقعا فکر کنید اینجوری فکر میکنه؟
بله.
چقدر رفت آمد به محیط های مذهبی داشتن یا برنامه های مذهبی؟
مسجدینا نمیرن، ولی فکر کنم از شبای احیا شاید یه بار رفتن.
حالا اون که مسئله است. به من بفرمایید شما خودتون چند تا خواهر برادر دادید؟
من یه برادر دارم 5 سال از خودم بزرگتره، با هم رابطه‌ام خوب نیست. ایشون هم بچه چهارم است.
از چند تا؟
بچه
آخره. ببینید عزیز، من اولا مذهبی بودنشون خیلی جدی نگرفتم. من فکر کنم که ببینید الان برای کسی که حوصله درگیری و برخورد نداره، آنچه که موج و جب در ایران است این که یه ظاهر مذهبی رو حفظ کنن. اگر ایشون رفت و آمدهایی ندارن، اگر درگیر فعالیت‌هایی نیستن، اگر ماجرا به خواندن نماز و گرفتن روزه منتهی میشه، اگر حاضرن با یه آدمی ازدواج کنن که سگ تو خونشه، اگر حاضرن همسری داشته باشن که حجاب رو رعایت نکنه در مفهومی که میشناسیم، شما چرا نگران مذهبی بودن ایشون هستی؟
نه من نگران نیستم، من فقط
حالا بریم سراغ دومیش. اموشنال یعنی چی عزیز؟ که میگه اون یا اون من نمیدونم احساسی هستم. شما یه اصطلاحی به کار برید برای من خیلی مفهوم نبود. من احساسی هستم ولی رمانتیک نیستم، او اموشناله. یعنی چی عزیز؟ یعنی مقصودتون از این حرفا چیه؟
منظورم اینه که من دختریم که مثلا ناراحت میشم
از چی؟
نه منظورم اینه که مثلا کر میکنم، دختری نیستم که بگم سردم، ولی خیلی اهل بیان نیستم. ایشون خیلی اهل شعر میگن یا مثلا من اینجا بودم این کارو کردم به یاد تو. من خودم اون مدلی نیستم.
خب بچه آخره دیگه، یه مقدار عروسک بازی دوست داریم.
خیلی مثلا اداهای این مدلی خیلی دارن که من خودم وقتی این برنامه شما گوش ندم گفتم چون بچه آخرن این مدلی خیلی ابراز میکنه یا خیلی احساس میکنه و حتما به همه کمک کنه، خیلی مهربون خودشو نشون میده.
نه خب شاید هم واقعا مهربون باشه. حالا میگه درس و ایناش هم که خوبه از بابت ده. حالا آیا هیچ زمینه‌ای برای یه مقدار دقت و توجه بیش از حد به موضوعها، به وقت، به نظافت هست که اسمش بشه وسواس گذاشت؟
وسواس دارن بله، ولی وسواس آزاردهنده نیست.
مثلا به چی وسواس داره؟
مثلا نمیتونم بگم وسواس دارن، میگم تمیز
هست. خب آخه ملاک ها بیشتر جنبه علمی داره. خب این یا معمولا همراه خودش میاد، چون یه مقدار بار سنگین مذهبی ناشی از به هر حال استرابه دیگه، و استرابه با خودش وسواس رو میاره، و همجاست که اون همه مراسم و مناسک در ادیان هست که فقط جنبه تکراری داره، برای که اساس وسواس در اجبار و تکراره دیگه، اینا همه به هم مرتبطن. حالا اموشنال بودن ایشون که یه امتیازشه، مردیست که احساسش رو احساس میکنه و ابراز میکنه، این چه اشکالی برای شما یا چه گرفتاری به وجود؟
من میترسم که مثلا اگه ما با هم ازدواج کنیم من نتونم ایشونو راضی کنم، چون مثلا بعضی وقتا یه شعر میگن مثلا واسه من، بعد من میگم مثلا خیلی قشنگ گفتین و اینا، بعد مثلا انگار توقع بیشتر دارن. به خاطر همین
مثلا چه توقعی دارن؟ شما هم شعر بگی؟
نه مثلا میگن که مثلا من به شوخی میگم، میگم مثلا اینو از اینترنت پیدا کردی، مثلا من بیشتر حالتش به شوخی میدنم بخاطر خب نمیتونم بگم، خیلی هاش اصلا ممکن نفهمم چی میگم، بخاطر من احساس میکنم، یعنی من خودم خوشم میاد، فقط میترسم که تو زندگی اونو نتونم راضی کنم، اون احساسی که میده رو نتونم.
آخه این ملاک شما نیستید که او رو میتونین راضی کنین، نه اونی که باید بتونه راضی باشه یا نباشه. یه کمی
خودش مشکل نداره،
نه اون اگر که اون از این که شما این گونه هستید بخواه بینید، بسیار از اوقات آدم ها دوست دارن شعر رو بخونن، نمیخوان شعر کسی رو بشنون، بعدم اصلا تمام کوشش برای خواندنه نه برای دانستن یا شناختن یا شنیدن. من اینجا مسئله نیم، حالا بذارید پیام ها رو بشنویم، شما بذارید فکر کنید به نگرانی واقعی شما چیه و ضمناً نظر اعضای خانوادتون هم میخوام بدونم اگر نظری هست چه. از روی خط باشید، شنگان ارجمند با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنن.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
اعلام حراج بزرگ لکسس سانامونیکا. به لکسس سانامونیکا بیایید تا از بهترین سرویس و مناسبترین قیمت بهره بگیرید. لکسس سانامونیکا به مدیریت دنی بنایان راهنمای شما خواهد بود تا از میان بیش از 700 دستگاه اتومبیل نو و پری اوند اتومبیل ایدئال خود را انتخاب کنید. دنی بنایان از لکسس سانامونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-94-48 310-505-94-48.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-808-0808. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی، ایرواین و 08 قانونی شما. 818-808-0808.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. اینم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خیلی ممنونم.
خوشگم. خب چی فکر کردید عزیز تو این مدت؟
من احساس میکنم که الان مسئله اصلی من اینه که من الان اینجا کار میکنم، بعد میخوام برم برای مثلا ایران یک ماه یا یه ماه و نیم مثلا مشاور بریم یا با هم یه مدت رفت آمد کنیم، ولی میدونم که این زمان مخصوصا که دوتامون میدونیم که من میخوام برگردم، اون شناخت واقعی رو نمیتونیم از هم داشته باشیم. به خاطر همین میخواستم ببینم من چجوری میتونم بهترین مسیر رو فرطقه که من اینجا هستم اونشون در ایران هستم، چطوری میتونیم بهترم دیگر بشیم.
چه مدتی به اصطلاح چهره به چهره حضوری با هم بودید عزیز تو این مدت؟
من قبل از اینکه بیام مثلا 4 سال پیش 3-4 ماه همدیگر رو می دیدیم، ولی بعدش دیگه از طریق اپلیکیشن های اینترنتی شد. یا رفتم ایران مثلا دو بار هر دفعه دیدمشون.
مثلا توی یه ماه که اونجا بودی دو دفعه ایشون رو دیدی؟
بله، به خاطر این که دیگه فقط دوست بودیم، در تماس مثل در رابطه نبودیم. الان 6-7 ماه دوباره رابطه.
چرا اون زمان رابطه رو ادامه ندادید؟ فقط به خاطر اومدن شما به کانادا؟
ایشون به من گفتن که من خیلی تو رو دوست دارم، ولی تو راست میگفتی، ما تفاوت داریم با هم، به خاطر ایشون از من به هم جدا شدیم. بعد که من بهشون گفتم که شما که اینقدر منو دوست داشتید، مثلا خودکاری که من واسهتون خریدم همیشه تو جیبتون بود، چطور حاضر شدی من خواستم بیام کانادا از من جدا شید، مثلا میگفتید تو بمون ایران یا تو با من میومدی. بعد به من گفتن که من اون موقع در شرایط خودم نمیدیدم که بتونم بیام خارج از ایران، چون میدونستم هدف اصلی تو رفتن از ایرانه، نمیخواستم مانع تو بشم، ولی الان احساس میکنم که قدرتشو دارم که از خانوادم جداشم بیام خارج از کشور، به خاطر همین دوباره رابطه جدی کردم.
ببین عزیز، من دو سه تا نکته به ذهنم میرسه. اولا آدم ها وقتی که همدیگه رو میبینند و مدتی با هم هستند و بالاخره به هر دلیل یا بهانه‌ای تصمیم میگیرن از هم جدا بشن، یه بار سنگین منفی رو این مجموعه و سیستم میگذاره. برای اینکه ماجرای ازدواج ماجرایی است که به مرز 95% و 99% حتی 101% میرسه، یعنی اینقدر فرقی کسی رو میخواد. وقتی آدم ها مانعی سر راهشون نیست، به این نتیجه میرسن که مثل این که اون چیزی که میخوان نیست، بعدن به دلایلی که ای بسا فقط بعضش اینه که یک کسی دیگه اگر با او باشه من اذیت میشم و یا شاید بهتر از او پیدا نکنم، یا فرض کنید بعد از یه مدتی کار در ایران به این نتیجه میرسه که اینجا جای زندگی کردن نیست با وجودی که بار مذهبی داره، اون جامعه برها جامعه مذهبیه، بعد تن به این بده که برم سراغ دختری که یه نوعی اون کاردی باشه که من رو از این زنجیرهایی که به خودم بستم آزاد کنه یا از این تنابها آزاد کنه. اینجا موضوع شما نیستید، من این مسئله و این که شما تو این مدت هم درسته که با کسی اون گونه دوست نبودید، ولی با کسانی بیرون رفتید، یه همچی آدم هایی اون رای بدونند خوشحالشون نمی کنه. بعد خودش با شده رفته با یه کسی چند ماهی، یعنی یه چیزایی اینجا به هم ریخته. بعدم تفاوت بار مذهبیتون من نمیدونم، به صورتی که شما بیان میکنید چیز جدی نیست، ولی اینکه یک کسی بعدن اون همه چیزا رو بپذیره به خاطر دختری که یه روزی که این دختر کنارش بوده او رو به صورت جدی نخواسته، بیشتر به نظر من جای سوال داره. بعد معمولا این نگاه مذهبی یه بار استراب داره، لغت ایمان درست عکس همین استرابه دیگه. این مؤمنین و ایمان آورندگان با مایه استرابند، خطر اینه که استرابه یه ذره پراتر بره و بشه وسواس، چون اونجا حالا دیگه میشه ریشه ترس از زندگی رو با پناه بردن به خدا بتونن جبران کنن. یعنی موضوع اصلی و اساسی اینه، یعنی آسیب سنگین ناشی از استراب تنها راه آرامشش دو چیزه: اعتیاد و مذهب. بنابراین رفته اونجا و اون علامت رو هم شما نشون میدید. بنابراین برخلاف تصور شما، بار مذهبیشون سنگین تر از این حرف هست که به اون چیزا تن در بده، و غالب اوقات آدم ها به یه همچی چیزایی تن در میدن، ولی بعدا برمیگرده میگه من فکر کردم میتونم ولی نمیتونم، یا من از تو میخوام که این گونه یا اون گونه رفتار کنی، یا اگر این باورها مخصوصا از سر جهل و ترسی که غالب اوقات هست، بعد از اینکه فکر کنه تو رعایت یه اصولی رو نمی کنی یا بچه هاتون رو در اون مسیر نمی بری اذیت میشه. یعنی اینجاست که تفاوت های جهان بینی و فلسفی و عقیدتی و نظام باورها و اعتقادات مانند داشتن دو تا آدرس متفاوته که سبب میشه هر اندازه یه مقداری از راه را آدم ها با هم بیان دیر یا زود باید از هم جدا بشن. و بعدم نگرانی تو رو هم متوجه هستم و فکر میکنم یک کمی بیش از این باید با هم گفتگو کنید و یک کمی بیش از این باید بدونید. اینکه اونجا که میرید یه روانشناس خیلی خیلی خوب پیدا کنید و اقلن در 20 ساعتی ببینیدش خیلی کمک بزرگیه که یه مقدار چراغ‌ها رو براتون روشن میکنه، خودتون رو به خودتون و خودتون رو به همدیگه، شما رو میشناسونه و معرفی میکنه. اون وقت اگر دید هنوز حال و احساسی هست برید. ولی من نگرانیم اینه که او اونجا به دلیل آمدن شما و شما در کانادا به دلیل تنها بودنتون خیلی آزاد و آگاه و مستقل انتخاب نمی کنید، بلکه زیر فشارهای حالات نروانی خودتون بلکه محیط اجتماعی و وضعیتی که درش قرار گرفتید هستید. اینی که من با قید احتیاط، نه اینکه آدم بره و خودشو متعهد کنه یا در وضعیتی قرار بده که فشار دیگران رو داشته باشه، با رابطتون مسئله و مخالفتی ندارم. یعنی فکر میکنم عیب و ایراد خاصی درش نیست، برای اینکه اگرم بی دلیل جدا بشید اون خودش بیشتر میتونه بهتون آسیب بزنه. بنابراین من معتقدم صمیمانه صادقانه با هم گفتگو کنید و مطمئن باشید که نمیخواد کسی خودش رو یا دیگری رو، نه اینکه فریب بده به معنی اینکه چیزی رو علیه اون آدم به کار بگیره، ولی خودفریبی و دیگر فریبی که از سر احساسات و عواطف میتونه باشه رو در خودتون به وجود نیارید. بنابراین به نظر من رابطه رو ادامه بدید، این سفرتون هم میتونه کمکتون کنه، ولی با کمک یه روانشناس به یه مقدار دقت بیشتر در تفاوت‌ها نه در شباهت‌ها. اون وقت است که شاید بتونید تصمیم درستی بگیرید و تکلیفتون هم این ور یا اون ور روشن بشه.
پس به نظر شما الان رابطه که از لانگ دیستنس باشه اینم تأثیری داره یا اصلا
چون هم دیگر رو دیدی تو با هم آشنا هستید مهم عزیز من، از این که آدم بدونه با کی داره حرف میزنه و اینا عیبی نمیدم. اون زمانی عیبه که ما یه آدمی رو هنوز خوب ندیده یا اصلا ندیده درگیر گفتگو بشیم و بخوایم از طریق شنیدن که نوع خاصی از حال و احساس و تصور و تخیل رو در مغز برانگیزه ی آدم دیگر رو تصویر رو مجسم کنیم، اونجا گرفته. ولی شما که با هم بودید و تجربه بودن با هم رو دارید، نه به نظر من هنوزم قطعش نکنید عزیز. یعنی هیچ دلیلی وجود نداره که حالا بیاید و یه تصمیم بگیرید با این دو دلی ها در حالی که علاقه دو جانبه و دو طرفه هم همچنان وجود داره. درسته.
آره دکتر، من اصلا از اول راقب نبودم ولی واقعا احساسی که بهشون دارم هیچ وقت نتونستم اصلا به کس داشته باشم. یعنی دلم میخواد به خاطر علاقه که داریم حتما برم ایران که
من مخالفتی ندارم از این. من فکر کنم اتفاقا این کارو باید بکنید برای اینکه این موضوع ها باید تکلیفش روشن بشه. ولی اگر همینقدر که محتاط باشید، واقع بین باشید، کوشش کنید دنبال عیبای همدیگه برید نه دنبال حسنای همدیگه، چون اون موقع حتما پیدا میکنید، ولی عیبا معمولا پنهان هستن. اگه دیدید به هم میخورید و به درد هم میخورید پیش برید، اگر نه که خب نه، ولی من دلیل نمیدم الان به هم بزنید، دلیلی برای این حرف نیست. برحال
من چون پرسیدید نظر خانواده‌ام، ایشون هفته پیش رفتن پدر مادر من دیدن، پدر مادرم خیلی
راقب هستم
به این
قضیه. خواه 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 از شر تو خلاص شدن احساس چیزی دیگه. برحال ببین چه میکنی عزیز، ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم.
خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم.
مرسی دو خواهش میکنم،
بدون
افتخار میکنم. لطف و محبت، مرسی عزیز،
ممنون. خدا
خواهش میکنم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید، خواهش میکنم.
مرسی از برنامه های بسیار آموزندتون، ما لذت میبریم خدایش. آقای دکتر من شوهر من خودم 42 سالمه، شوهرم 52 سالشونه. بعد من بچه اول هستم و ایشون بچه سوم خانواده 5 بچه ایم. 14 سالم ازدواج کردیم، حاصل این ازدواج دو تا بچه 13 ساله و 11 ساله هسته.
پسر یا دختر؟
اولی دختره، 11 ساله پسر. و از وقتی که ازدواج کردیم شوهرم به شدت تحت تاثیر خانواده‌شون بود، یعنی مخصوصا مادرشون و خواهرشون. بعد روزای اول یه مقدار برام هم عجیب بود، ولی که مثلا مرد 40 ساله چطور نمیتونه تصمیم بگیره یا مثلا نظری رو ابراز کنه. خلاصه اینا گذشت و در حال حاضرم همچین مشکلی رو من دارم، یعنی اصلا نمیتونه تصمیم بگیره، دهم بینه و دلش میخواد همش میدونین از رنج بردن من و بچه ها تو این خونه خیلی لذت میبره.
نه صبر کن تا این حد.
آره به خدا میدونی مثلا چجوری بهتون بگم، مثلا تلویزیون میگیره، کابل تلویزیون رو قطع میکنه، میگه که خب پولش زیاده اصلا نمیخوام، شما میخواین تلویزیون چی کار کنی؟ خب بچه ها میخوان تلویزیون رو من نگاه نمیکنم، ولی بچه ها میخوان تلویزیون نگاه کنم. بعد بچه ها مثلا با کامپیوتر بازی میکنم، میگیره اینترنت رو میگیره قطع میکنه، مگه من پول اضافی دارم برای شما بدم؟ و الان مدتی ما انشورنس ماشینمون تموم شده به خاطر اینکه نه شما باید عادت کنیم که پیاده بریم، به خاطر همون نمیره درست کنه، بچه ها ناراحتن، هوا هم گرمه، خلاصه یه حالتی که اصلا بعد اینجوری میکنه آخ جون ببین داریم کم کم آدم میشین، نمیدونم درسته که بچه ها هیچ وقت بدون ماشین نبودن، بالاخره با دوستاشون میخوان جایی برن، بعد اصلا سختمونه مثلا با اتوبوس مثلا ما جایی بریم و بیان، یه بار میبینی لباسمون مناسب مهمونی میخوان راحت تر بریم، خلاصه یعنی همش با پسرم مخصوصا اصلا نمیسازه، همش میخواد یه کاری کنه عصبیش کنه، یعنی واقعا من نمیدونم چی کار باید
کنم. آخه اینا علائم بیماری رو نشون میده عزیز، هم ماجرای گوشفرف خانواده دادنش جان.
حقیقتشو بخواین من که هیچ اصلا هیچ میگم تخصصی ندارم، ولی برای من یک مرد عادی نیست، اصلا خودم احساس میکنم یک something wrong.
آخه ایشون قبلن هم ازدواج کردن یا نه؟
نه نه اصلا ازدواج نکردن آقای دکتر، ولی ایشون میدونین چجوری بودن، 40 سالگی با من ازدواج کردن و تا 40 سالگی ساپورتر مثل که خانواده شون بودن، یعنی تمام حقوقی رو که میگرفتن، یعنی توی شرکت خیلی بزرگی تو تهران با حقوق بالا کار میکردن، بعد تمام این حقوق یک راست میرفته تو حساب مادر و خواهرش و برای خودش هیچی سیف نکرده، نه ملکی خریده، نه خونه ای، نه ماشینی، هیچی. بعدش هم رفته کشور عربی کار کرده و اونجا هم که هر کاری میکرده یک راست میریخته به حساب مادرشون و خواهرشون. و الانم من همینجور باش کنار اومدم، گفتم خب کاری نمیتونم بکنم، این اینجوریه. و یک بار از طریق صرافی به من زنگ زدن که این یه مشکلی پیش اومده، من اونجا فهمیدم که او از الانش هم همچین کاریو داره میکنه و من خیلی مراعات میکردم، مراعات خرج و مخارج زندگی رو میکردم، ولی بعد دیگه راستشو بخوای فکر کردم اینجا کسی که داره داغون میشه خودمم، همش داره به من سخت میگیره. بعد آقای دکتر الانشم که ما موو کردیم تو کانادا، الانشم با بیپولی مواجه شده، یعنی با 70,000 دلار فقط اومدیم ما اینجا. این دو سال رو شما فکر کن ما چجور زندگی کردیم، با 70,000 دلار با دو تا بچه زندگی کردیم، صدامونم در نمیاد، ولی الان جای رسیده که دیگه همونم میگه که خب نیست که نیست، شما نباید صداتون در بیاد، یعنی هیچ تلاشی هم نمیخواد بکنه آقای دکتر، یعنی دیگه واقعا بس اینقدر بی حس و بی احساس تو خونه است، نه با پسرم وقت میذاره، نه با دختر وقت میذاره، نه با زنش وقت میذاره، یعنی ما 14 سال ازدواج کردیم، من فکر کنم 3 بار ما سر میز شام با این آقا نشستم، یعنی من هیچ، یعنی هیچ.
شما چه مدتی ایشون رو میشناختید که باشون ازدواج؟
من نمیشناختم آقای دکتر، اونقدر ها نمیشناختمشون، فقط خانواده شون رو میشناختم، چون اونجوری که مادرشون میگفتن، میگفتن از جوونی از در خونه بیرون نمیاد، اینقدر پسر خوبی بود، اصلا فقط عصبانی بود و وسواس داشت، نمیدونم ما اگه فرنچ فرایز میگرفتیم از این بالا پرت میکرد، یعنی تنها چیزی که من مثلا از گذشته ایشون میدونم.
اونا که همش بیماری و دیوانگی سادم از در خونه بیرون نیاد فرنچ فرایز بگه از بالا پرت کنه،
این براشون پوان مثبت بود، تنها چیزی رو که همیشه خیلی با افتخار میگفت این خیلی پسر خوبی بود، از در خونه بیرون نمیومد و اصلا نمیدونم.
خب حالا ایشون میگفتن شما چرا اینو به عنوان امتیاز گرفتی؟
نه نه من نگرفتم، اینا بعد از ازدواج، قبل ازدواج هیچی به من اصلا یه خانواده مخفیه.
حالا مخفی بودن، شما چرا نخواستید بفهمید با کی میخواید ازدواج کنی؟
خب من خود اگه مشکل نداشتم که منم حتما مشکل دارم دیگه آقای دکتر. آخه
اینجوری
که
نمیشه.
من خودم خیلی بسته بودم میدونین، من فقط درس خوندم بزرگ شدم و درس خوندم و کار کردم یک راست رفتم، یعنی هیچ دوست پسری هم من نداشتم، یعنی اینجوری بهتون بگم خیلی بسته.
شما چی خوندید عزیز؟
من خودم لیسانس پرستاری هستم، ایران کار میکردم، دبی هم یه مدت کار میکردم، ولی خب شوهرم اصلا اجازه نمیداد من کار کنم، میگفتش که فقط جایی باشه که پارت تایم باشه، همه خانوم باشن. ها
اوکی، حالا روی خط باشید عزیز، بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبتون رو برمی‌کنیم. چنگال ارجمند با ما باشید.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
حالا شده با ورود به فروشگاهی شوکه بشین؟ چی؟ نشده؟ خیلی خوب، پس حتما باید به هوم فابریک بری، چون با دیدن این همه پارچه های زیبا برای پرده و روموبلی با دیزاین هایی که تالا ندیدین هاج و واج میمونیم. در هوم فابریک پرده های آماده و چوبای پرده و کوسن های بی نظیر هم پیدا میکنید. هوم فابریک در 910 وال استریت داون تاون لس آنجلس. 213-689-9623 213-689-9623.
کالباس مرغ و قاطر الماس، تهیه شده از سینه مرغ، یک طعم لذیذ و خاطر انگیز. کالباس مرتادلای الماس، ترکیبی خوشمزه از گوشت و پسته فراوان. ژامبون مرغ الماس با طعمی لذیذ تهیه شده از سینه و ران مرغ. سوسیس پنیری الماس، یک تجربه جدید و خوشمزه. الماس را به خاطر بسپار.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصاً پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنت لوسیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، مرسی از وقتتون.
آخه عزیز ببینید، یه جای این موضوع به عنوان مشکل گرفته نشسته. شما یه همسری دارید و در سن 38 سالگی مثلا ایشون بودن، با شما ازدواج کردن، بعد به هر حال شما که به نظر میرسه خودتون کار نکردید یا ایشون نخواستن شما کار کنید، بعد رفتید دبی، بعد از اونجا حالا یه دفعه آمدید، اگه شما که گفتید کانادایی، درسته؟
بله درسته.
آمده اینجا یه پولی داشتید، اینم خرج خوردید، ایشون برای چی اومد کانادا؟ میخواست کانادا چی کار بکنه؟
به خاطر بچه ها بیشتر اومد، چون بچه همون اونجا دنیا اومده بودن دیگه، ما نمیتونستیم برگردیم ایران.
چرا؟ چرا نمیتونستیم برگردیم؟
میگفت اگه به خاطر اینکه بچه ها خوندن نوشتن بلد نیستن و بعد دوباره بریم ایران و نمیتونیم تحمل کنیم و دیگه، پروسه‌مون خیلی طول کشید، یعنی 7 سال 8 سال طول کشید تا ما بتونیم اینجا اقامت بگیریم.
اقامت بگیرید برای چه زمانی؟ ببینید شرط اصلی رفتن به یک کشور دو چیزه، اقامت داشته باشه، دو کار داشته باشه، درآمد داشته باشه.
الان کار گرفتن آقای دکتر، ولی میدونین جوابگوی البته من خودم هم اینجا کار میکنم ولی پارتان، ولی جوابگوی زندگی اونجوری که خودشون میخوان نیستن. میدونین از اون آدمایی هم که اصلا به هیچ وجه نمیخواد سختی رو قبول کنن، میدونین یعنی یه کار خیلی راحت، نزدیک خونه باشه، راحت باشه. بعد خودشون هم مهندس الکترونیک هستن، یه شرکت خوبی کار گرفته، ولی همش هم غر میزنه، نمیدونم وای من نمیدونم، همش پشت میز نشستم، نمیدونم هیچ تفریحی ندارم، جایی نمیتونم برم.
حالیشون در اون وقتایی که وقت داشتن، اون 2 سالی که کار نداشتن چیکار میکردن؟
آقای دکتر این 2 سال روزای اولی که اومدیم گفت اوه جون پول دارم دیگه، میرم یکم میگردم کوه و میگردم جنگل میرفت، نمیدونم هرچی ما بهش گفتیم این پول تموم میشه، خب بالاخره باید یک کاری پیدا کنیم. میگفتش که یکم طبیعت رو نگاه کن، بیش زیاد به فکر خدا کنه همه مشکلات پول باشه، از اینجور شعارا میدادن. بعد از مدتی رفتن توی یه جای صنعتی بود، اونجا کار گرفتن پارت تایم، ولی خب اونجا نتونستن، دعواشون شد با صاحب کار و اینا، اومدم بیرون و دوباره همینجوری 6 ماه 6 ماه کار نمیکرد، از توی خزانش میخورد. هی ما میگفتیم خب
حالا شما هی میگفتید که عزیز یه آدمی که مهندسه که قرار نیست آدم بهش بگه پولات تموم میشه دیگر، بچه کوچولو هم وقتی بدون خرج میکنه میدونه تموم میشه، گفتنه نمیدونم. که مهم نبود آخه ایشون یه مرتبه.
الان من دارم کار میکنم، همه پولای منم میگیره آقای دکتر. اون موقع قبلنم که من کار میکردم همه پولای من میگرفت و به بهانه های مختلف، ولی پول خودشو سیف میکنه برای مثلا فرض کن خانوادش، ارث پدرش الان هست.
یعنی برای چی خانوادش؟ یعنی الان از کانادا برای خانوادش پول میفرسته؟
نه الان که نداره، ولی خب تا قبل از اینکه بیایم فرسته، و الانم چون خونه پدریشونو فروختن یه پول خوبی بهش رسیده و اونو نیاورده اینجا و میگه اون تو بانک بمونه خانواده مسعودش استفاده کنن، ولی خب اصلا ناراحت بچه‌ها.
من فکر می‌کنم مگر ایشون بیان حرفای دیگه ای میزن.
نه به خدا
آخه معنی نداره. من آخه ببینید، شما از یه طرف میگید که مثلا ایشون به خاطر بچه‌ها که زبان نمیدونن حاضر شده بیاد کانادا، از جانب دیگه پول داره میگه بچه ها خرج نکنن، بچه ها پول نمیده یا هیچ اهمیت به بچه هاش.
دقیقا همین جوریه. دقیقا اصلا میتونی یک ذهن به هم ریخته ای داره، اصلا خودشم از خودشم بپرسی، یعنی خودتونم باش گیج میشی، اصلا نمیفهمیم چی میگه، چون به اطرافیان.
آخه من در شما یه مقدار آگاهی و دانایی رو هر وقتم یه ذره بهتون فشار آوردم این چه ازدواجی بود کردید، چرا بچه دار شدید، چرا این کار کردید، دفعه اشتباه. شما مال خودتون رو با یه لغت اشتباه پرونده شما میبندید میذارید کنار، ولی مال ایشون رو میکشید بیرون و ایشون رو تبدیل کنید. من مطمئنم ایشون حرفای دیگه ای میزن. حالا بیاد بسرا حضرت عباسی، فرض کن ایشون بیاد روی خط، چی میگه؟ من میگه که زن من چگونه زن است؟ راست میگه، من یه قسم بهتون دادم به قول معروف. چی میگه؟
والا آقای دکتر
چی میگه؟ دروغ میگه، مزخرف میگه، بیخود میگه، ولی چی میگه؟ بهش میگم آقا از زندگی زناشویی
تو چی میگی راجع به زندگی زناشویی؟ چی به من میگی؟ نمیگی که من یه زنی دارم که بند کرده به خانواده من و ویل نمیکنه؟
والا نه اینو نمیگه. چرا قبلش میگفت؟ به خاطر اینکه اون موقع من حامله بودم، بعد من باید میرفتم توی چون همش هم بهش میگفتم بابا این پولت باید برای خانواده‌ات خرج بشه. بخاطر من حامله دو تا حاملگیمو آقای دکتر توی بیمارستان دولتی زایمان کردم و چون اصلا دوست نداشتم توی اون ملافه‌های کثیفشون، توی اون لباسای اصلا دوست نداشتم و گریه میکردم همش، چون پول کافی نداشتم برم بیمارستان خصوصی زایمان کنم و این خیلی رو من اثر بد گذاشته بود. و همیشه بهش میگفتم مادر من 40 سال پیش من تو خصوصی زایمان کرد، آخه چرا من باید مثلا اینجور زجر بکشم؟ به خاطر اینکه تو، و اینم بهتون بگم، در حال حاضر هیچ پولی نداره که حالا به خانواده‌اش بده. اون موقع هم گذشت به خدا، الان دیگه مثلا، ولی الان بازتاب همون روی این دوتا بچه هامه. الان این بچه ها دارن میدونین چوب اون گذشته رو میخورن.
شما یادتون قرارم سوال من از شما چی بود؟ قسمتونم دادم من میخوام نظر ایشون راجع به شما بدونم. ایشون میاد رو خط چی میگه؟ الان میگم زن تو چگونه زنی؟ چیه من؟
والا هیچی.
اوکی خوب باشه. اوکی هیچ، خیلی خوب باشه. پس بگم چیز ده. نه دست با... نه فایده نداشت. قسم من بیفایده. ولش کنید. نه ببینید عزیز، شما اصلا نمیخواید با حقایق و واقعیات رو به رو بشید. من اصلا نمیگم ایشون کاراش درسته. هیچ. ولی اصلا قصه این نیست. من مطمئنم قصه این نیست. یعنی ایشون اگر بیاد از رفتنش به دبی گرفته تا اومدنش به کانادا، از کار نکردن شما، از پولی که در اونجا داره، حرفایی داره بزنه. مطمئنم یه نظریاتی داره. نمیتونه یه آدمی، به هر حال درسی خونده، کاری کرده، الان بهش اونجا کار دادن، به هر حال درش توانایی های دیدن. شما ایشون رو دفعه میکنید صفری که همه کاراش غلط است و بیهوده است. منم میگم حرفای مفت ایشون راجع به شما چیه؟ شما میتونید من بگید چی میگه؟
والا آقای دکتر تنها حرفی که میزنه میگه که برای بچه‌ها پول خرج میکنه و اینا رو که بیرون میبره بهشون خیلی اهمیت میده، بعدش هم من پول کافی ندارم. یعنی همیشه این حرفو میزنه، نه الانش بگم پول کافی هم ندارم که برای اونا خرج بکنم. بعدش هم این که
پس ای بزنه ایشون نیست که به بچه‌هاش میرسه. تو هر مهمونی بگم میگن خوش به حالت که زنی داری به بچه‌هات میرسه.
نه خب این آخه اینو قبول نمی کنم.
من نکاری نرم، من میگم مهمونا میگن، مهمونا میگن، ایشون هم به همه مهمونا میگن نخه اشتباه. ولی وقت ای به شما همینه بعد از 14 سال ازدواج؟ شما رابطه، ایشون متهم شما رو نمی کنم با خانوادتون رابطه داری؟
نه اصلا.
اوکی. ایشون در رابطه جنسیتون برم چهره خوب بعد متوسط؟
نه زیادم خوب نیست آقای دکتر.
چه کسی بیشتر تمایل به رابطه جنسی داره، شما یا ایشون؟
شوهرم.
خب ای برگرده بگه شو زن من خیلی راحت نیست و با من رابطه جنسی نمیخواد داشته باشه.
آره شاید بگه.
آره بسیار بسیار ذره ذره همش داره میاد بیرون.
آره شاید بگه همینو. ولی واقعا میدونین آقای دکتر دیگه خستم اصلا.
من نمیگم شما خسته نیستید. من میخوام ببینم اگر شما خسته اید اون بیچاره شکسته یا نه.
100%. من الان شکستگی رو در ذهنشون میبینم. میدونی یعنی الان به جایی رسیده که یعنی حاضر همه کار بکنه، همه چیز بکنه، ولی نمیکنه این کارو.
من نفهمیدم. آخه من شما رو چجوری قبول؟ من حاضر همه کار بکنه ولی نمیکنه.
نه همه کار، منظورم
نه اصلا هیچ یه کار.
من دلم میخواد این کارو کنم، اون کارو کنم، ولی واقعا نمیکنه.
نه آخه این که دیگه حاضری نیست. از من شما میگم من حاضرم الان ژاپنی و چینی و روسی و مکانیک و فیزیک و شیمی و پزشکی یاد بگیرم.
مثلا بارها میگه من دلم خواست هر جایی شد دیگه کار میکنم، ولی وقتی برش کار پیش میاد اینجوری میکنه، مثلا میگه که بابا این چه، من باید 2 کورس اتوبوس سوار شم برم تا صبح، برم تا ساعت 6 بعد از ظهر بیام.
خب شما راست میگه، آخه شما فقط زنی هستید که میگید برو پول در بیار بده ما. او برمیگرده میگه من هر کاری بکنم از در زنم کم. بعدم فکر میکنه که پولایش
نه الان میدونی من فقط پرسشم اینه که الان من این مشکل به اینجا خورده که پسر من بسیار عصبانیه، بسیار خشمگینه، بعدش هم هر طرف خودشه و تمام مدت با پدرش درگیره و پدرش هیچ وقتی با این نمیذاره.
نگذاره عزیز من آدم. آخه شما یه چیزهایی میگید پسر شما عصبانی ناراحت فلان باباش درگیره، پس بهتره اصلا این دوتا هم دیگر رو نبینه. برای چی وقت بذاره؟
خب آخه این میدونیم مثلا این الان رفته به سمت پلی استیشن، خب وقتی که میاد تمام میزنه پلی استیشن اینو خاموش میکنه و این دوتا میگیرن با هم دعوا. این میگه اون میگه
پس حالا بس بحثی نیست که بچهش نمیرسه، بحث این است که پسر شما، نمیگم پدرش ای با ایراد نداره، پسر شما ناراحته، این خانواده همه توش حالشون بده، پسر شما یه جور بده، ولی این گونه نگاه کردن و یا گزارش دادن عزیز مسئله رو حل نمیکنه. یعنی ببینید من و شما با هم حرف زدیم، ولی من تقریبا مطمئنم عزیز هر موردی که شما فرمودید نظرتون همسرتون نظر دیگه اید حتما، و به همین جهت است که منی که قرار نیست همین گونه تصمیم بگیرم کی درست میگه، و در شما هم ابدا اون دقت لازم رو در گزارشاتون و حرفاتون نمیبینم، خب اون وقت من چه کنم؟ و بنابراین مسئله حل نمیشه. حالا بذار ازتون بپرسم چون چند دقیقه بیشتر تو پرسشتون از من چی عزیز؟
من الان میخوام ببینم الان من چیکار کنم که این پسرم زیادی از حد بازی نکنه و بتونه با پدرش وقت بذاره.
اصلا با پدرش هیچ، پدرش رو فراموش. پسر شما برای اینکه انقدر بازی نکنه تنها راهش اینه که درگیر فعالیت فیزیکیش کنی، با بچه‌های دیگه باشه که مخصوصاً بره تو ورزش، اگه بتونید راهی ورزشش کنید برده و الا باخت.
خب همین ما هم داریم همین فکر رو میکنیم، ولی پدرش میگه من در حال حاضر اصلا نمیتونم اینه کلاس ورزش.
بنابراین شما از یه بانکی یه جایی پولی بدوزید بفرستش کلاس ورزش. ببینید ماجرا بسیار روشن، بله بسیار از کلاس‌های ورزش شما میتونید خیلی راحت شرایط فراهم که پسرتون صبح شنبه و یک شنبه بره پارک بازی کنه، یه پنی هم ندید، یه دلار هم ندید.
میبریمش آقای دکتر تا پارک نزدیک خونمونه، هر روز اصلی میبرمش، یعنی میبریم
شنبه شنبه هم بیشتر ببریدش، اونجا هم علاقمندش کنید، یه دونه توپ هم میشه اگر اهل هر بازیه براش خرید، بچه ها هم درگیر میکنید بازی میکنن، بچه ها دوست دارن با هم بازی کنن.
پدرش مثلا بهش میگه که برو راننده کامیون شو وقتی بزرگ شدی.
اوکی باشه.
من این روی بد رو این اثر نمیذاره.
آخه شما رفتید سراغ اینا عزیزم، شما فقط میگردید ببینید شوهرتون چی میگه، شما که اصلا نمیخواید مسائل حل کنید، شما فقط میخواید ای بویراد شوهرتون رو مشخص کنید. بران همین میگه
اینا منو آزار میده.
خب بده خب بده.
چرا بذاره تو ناخودآگاه این بچه بره؟
حالا پسر شما آگاه و وجودش الان با اشکار همراهه. من الان پای پسرم رو بریدن، شما میگید من نگرانم که باباش میگه در آینده کفش به اندازه پاد نخواهد بود، این بچه نگران خرید کفش میشه. نه نکنید عزیز، عزیز اینجوری مسائلتون حل نمیشه قربان، اصلا این ماجرا ماجرای لشکرکشی نیست، خانواده شما علیه خانواده ایش راها کنید، اونم که اصلا دورانش به سر اومده. من اگر جای شما باشم کمک میگیرم، با کسی یه ذره حرف میزنم، یه کمی راه و روشمو عوض میکنم. شما تو سن و سال بدی از بچه ها قرار دارید، جنگ شما بچه ها رو به نابودی میکشه، شما هم هیچ چیزی رو به میل خودتون نمیتونید تغییر بدید. این همین همسریست که دارید، با همین یه جوری بسازید، چیکارش بخواید بکنید. من اول این که بخواید ایشون رو درست کنید و تربیت کنید و راه و روش زندگی رو نشونش بدید و بهش بگید برو سر کار و بهش بگید با بچه ها چی کار کنه، اینا هیچ کدامش به هیچ جا نمیرسه، برای اینکه موضوع یه ذره جدی تر از این هست. بنابراین اگر یه روزی دلتون خواست، من قول میدم به شنوندگان خوب عزیز، همسرتون بیان داستانها خواهند گفت که اصلا موضوع چیز دیگری میشه. حالا بذارید حرف ایشون
هم جمعه زنگ زدم خدمتتون که خودشم باشه.
عالیه. حالا دوباره این کارو بکنید، من با
فرق نشدم.
حالا یه دفعه دیگه بیاد بگید همون اول که من برمیدم بگید کی هستید، من شما دوتا اگر با هم بستید میارم، چون دلم میخواد شاید بشه کاری. به هر حال موضوع خودتون هم تو. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. پس از وقوع حادثه با آرامش خاطر با دکتر جوزف سالار نورمند تماس بگیرید. او بیدرنگ به یاری شما می شتابد. جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. تلفن 1-800-550-98-16 1-800-550-98-16.
دو اسطوره، سه نسل، یک صحنه، گوگوش ابی در سالن باشکوه هاندا سنتر اورنج کاونتی. گوگوش و ابی در تور نوستالژی. شنبه 16 آگوست 2014، برای تهیه بلیط با تیکت مستر و فروشگاه های معتبر ایرانی تماس بگیرید. تلفن تماس 818-292-2138.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777. دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی، عضو کالج جراحان و دارای بورد تخصصی از انجمن جراحی پلاستیک امریکا، متخصص در جراحی بینی، فیس لیف، بوتاکس، فیلر، زیباسازی سینه، تامی تاک و لایپوساکشن. مطب در بیورلی هیلز 310-247-96-50 310-247-96-50. دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی، 310-247-96-50. عضو 08 ایرانیان.
زیبایی و تناسب اندام خاص شما و در تخصص ماست.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، کیو مارکت، روز مارکت، میشن رنج مارکت، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروین.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که امروز روز دوشنبه آقای دکتر رادی مصریانی از ساعت 5:40 تا 6 رو در اختیار دارم به مدت 16 دقیقه که فرصت برای صاحبان کالا و به ویژه خدمات، اون هم خدمات مفید و بسیار مورد احتیاج جامعه هست، سخن میگن. بنابراین آقای دکتر رادی مصریانی امروز از ساعت 5:40 تا آخر برنامه رو در اختیار خواهند داشت. از این بابت سپاسگزارم. ساعت 6 تا ساعت 7 بعد از پخش اخبار توسط خانم مجده حبیبی برنامه همراه با لبخند رو خواهیم داشت و ساعت 7 تا 8 برنامه خوب از لاله‌زار تا لاله‌زار رو آقای زاون خدمتون ارائه میدن و ساعت 8 تا 9 برنامه این سشن ویت دکتر فرید هولاکویز پاسخیست به پرسش های روانی یا روانشناسی یا روانشناختی شما. و برخلاف گذشته ساعت 9 تا 11 از این به بعد بازپخش همراه با علیرضا میبودی، از ساعت 11 تا 1 بازپخش برنامه 4 تا 6 رازها و نیازها خواهد بود. تغییرات بعدی رو بعدا به آگاهیتون خواهم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقت شما بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خوشحالم ازتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور عزیز.
عرض کنم خدمتتون که من 33 سالمه آقای دکتر. فقط یه شرح مختصری بگم مثلا از گذشتم. من تو خانواده بزرگ شدم که بچه دوم هستم اولا، بعد پدرم خیلی سختگیر بودن و مادرم یعنی مخالف جنگ. به قول خودم مهربون بودن، حالا یه جور دیگه برخورد میکردن.
شما چند تا خواهر برادر بودی؟ شما دومین بودی؟ چند تا بعد از شما بودن؟
دو تا بعد از من.
اوکی.
یعنی چهار تا بودیم هم دیگه.
اوکی عزیز.
بعد از کنم خدمتون که خب بابام خیلی سختگیر بود و یعنی واقعا سختگیری میکرد و رو بیرون رفتنم و با کی دوست کی بیام خونه و چیکار کنم و به حال این استراب از همون حالا بچگی اونا، یعنی دقیقا یه سری صحنه هم یادم میاد که کجا مثلا کتک هم زد، کجا مثلا گفت چیکار کن. به حال گذشت و که بعد دیگه رسیدیم و به تقریبا 24 سالگی. 24 سالگی ما یه رابطه با یه خانمی شروع کردم که ایشون جدا شده بودن از همسرشون.
چند سالشون بود؟
اون 3 سال از من کوچیک‌تر بود.
اوکی.
بعد خب من رابطه همون با شروع کردم و اولش خب به آخرش فکر نکرده بودم که مثلا حالا بالاخره این رابطه ها چجور میشه، چون تجربه نداشتن تو این رابطه ها. بعد خلاصه ما با هم دیگه دوست بودیم و رابطه داشتیم، رابطه همه جور رابطه‌ای داشتیم با هم دیگه. بعد عرض کنم خدمتتون که ایما بعد از دو سال که گذشت، دو سال و نیم اینا، خب من از نظر خانوادگی اینا خب نمیتونستم برم مثلا با ایشون ازدواج کنم، بخاطر اینکه 100% بدونی که عنوان کنم به خانواده میدونستم که مخالفم با این قضیه که من باشون ازدواج کنم، برای همین اصلا عنوانم نکردم مثلا رو. از جهات دیگه ای که مثلا خانواده من حالا خیلی حساس بودن، حالا مثلا پدرم اینا، من کلا مخفیانه کارم انجام میدادم، یعنی این 3 سالی که با ایشون بودم مثلا کلا هیچ کس خبر نداشت.
از نظر درس چه کردی عزیز؟
درس همه که خوندم، مدیریت خوندم.
اوکی.
بعد عرض کنم خدمت شما که بعد ما اومدیم که بهشون هم گفته بودم همه اول که من قصد ازدواج ندارم، آخرش دیگه وابستگی بسیار شدیدی به وجود اومد و به هر حال هر جور بود ما رابطه تموم شد. به هر حال حال دو نفر دیگه مثل جنازه افتاده بودن، یکی من یکی همون خانمی که باش بودن، یعنی از بس که آسیب خوردیم. حالت من دیگه از اون به بعد حالت افسردگی و حالا استراب و این چیزا، مخصوصا افسردگی احساس میکردم که اومد طرف هم و اینا. حتی با اون خانمه یه بار رفتیم پیش مشاور و مشاور وقتی اون دوست من رفت بیرون از اتاق، اومد به من گفت که ببین حالش خیلی خرابه، حالا یه مقدار مثلا حالا به تاریخ بندازین تموم کردن تو اینا رو. مثلا از طرفی اومد جلو همون دوست من گفت آقا شما نه تنها بودم، گفتش آقا شما رابطه دیگه برقرار نکن، شما میزنی با احساسات مردم بازی میکنی، شما برای این کارات هزینه کن. خلاصه من گذشت و دیگه من واقعا دیگه افسرده شده بودم و شروع کردم دارو درمانی و حالا مشاور درمانی با همون آقایی که میرفتیم پیش. خلاصه دیگه من رابطه جدی برقرار نمی کردم، رابطه سطحی و زودگذر و یه جورای انتقام می گرفتم از زندگی که مثلا حالا مثلا رابطه من که با این دختر خانم هیچ مشکلی هم نداشتیم، فقط به خاطر اینکه اون جدا شده از همسرش نمیتونم باشه ازدواج کنم. خلاصه من شروع کردم رابطه سطحی رو با دیگران برقرار کردن، هر همه جور رابطه ای، حتی بعدشون واقعا آنیوجال بودم به نظر من، تا اینکه دوچار پنیک اتک و این چیزا شدم. یعنی که هراس یه سری چیزا اومد سراغم، مثلا میرفتم تو ترافیک گیر میکردم یا هواپیما و این چیزا که نداشتم تا الان یه همچین سابقه ای. حالا سه بازم رفتم دوباره مشاور و دارو گرفتم و این چیزا، بعد شروع کردم با یه مشاور که خانومم بود، چون دیگه از خانوم هم دیگه میترسیدم. یعنی مثلا با یه خانومی میخواستم صحبت کنم، یه دفعه دوباره ما حمله های اتک میمد سراغم، پنیک میمد سراغم. و دیگه من رفتم با یه خانومی صحبت کردم و که یعنی تراپی گرفتم و با هم دیگه صحبت کردیم و کلان دیده منو عوض کرد. یعنی تو تقریبا یک سال رو ما هم دیگه کار میکنیم، خیلی بهترم که اون حمله های اتک رو ندارم، پنیک اتک رو ندارم. فقط چیزی که من آزار میده رابطه های جنسیه که، یعنی آزارم که نه، آزارم نمیده، میخوام ببینم چجوریه، رابطه های جنسیه که برقرار میکنم، اینجور رابطه بدون احساس، برای اینکه راحت باشم، برای اینکه اون رابطه جنسی که با اون خانم داشتم با احساس بود و خیلی هم لذت بخش بود، اما آخرش خیلی بد تموم شد.
همین دیگه. بذار من یه سوالی بکنم، البته حالا شاید جوابت با قبل خیلی فرق بکنه، بعد منم میکنه. فرض کن که تو واقعا اگر با اون دختر خانم خوب و خوش بودی و از هر دو از حضور و وجود هم لذت میبردی، تصمیم به ازدواج میرفتی، آخرش این بود که مثلا در عروسیتون شرکت نمیکردن یا با ازدواجشون مخالفت میکردن، خب چی میشون؟
چی پدر مادر؟
آها
آقای دکتر نمیشه. شما هم توی که یه بار یادم
یکی نه راجب صحبت من نه، فقط بگو که نمیشه تو مثلا چی میشد. من بدونم یه جایی از پدرم اینم آسیب دیدم، دمار از روزگارم در اومده، تو استراب و افسردگی افتادم، هنوز زیر فشار هستم، کاری رو که دوست ندارم باید بکنم، کسی رو که دوست دارم باید ازش جدا بشم، هنوز بخوام رابطه پدری و مادری و بچه‌ای رو نگه دارم.
خب نه، من بالاخره اونا ناگاه بودن، آگاهانه که این کارو انجام دادن.
فرقش چیه
جان؟
فرقی نمیکنه،
اونا ناگهانه اون کارو
بکنن. خب بکن ناگهانه، تو هم ناگهانه، تو هم... من میگم ضررش برای تو چی بود؟ من که نخواستم اونا رو مجازات کنم، میگم چی میشد
ضررش برای من؟
میگم
سوالتون چی بود؟
من سوالم اینه که عزیز، تو یک کسی رو دوست داشتی، با او خوب و خوش بودی، به دلیل اینکه اون قبلا ازدواج کرده بوده خانوادت باش مخالفت میکردن، خب مخالفت میکردن، بکنم چی میشد؟
خب دیگه تو ایران دیگه فرهنگ اونم که میدونی چه.
نه من هم فرهنگ رو میشناسم، هم جامعه رو میشناسم، میخوام تو رو بشناسم.
نمیتونستم جدای خانوادم مثلا یا بالاخره ناراضی باشن، چون دیدم خانوادهایی که ناراضی بودن، بعد بچه هاشون رفتن ازدواج کردن، بعد چه پیامده هایی داشته.
چه پیامده هایی داشته؟
خب اون سپورت خانوادگی رو نداشتن.
آخه شما شما تو سپورت نداشتی، تو تو آسیب خانوادگی رو داشتی. تو وقتی علت افسردگی و استراب و حراس و پنیکتک تو اینا، من میخوام تو رو امتحان کنم، بحثم اون نیست، پنیکتک تو اینا اونا به وجود آوردن، حالا آدمی همچی سپورتی نداشت باشه چی میشه؟ چه سپورتی الان؟
سپورت. نه سپورت عاطفی، نه اینکه
من عاطفی کجاش عاطفی؟ آسیب عاطفی، آسیب احساسی.
من نمیخواستم به جای بکشه که مثلا من رابطم قطع بشه با پدرم.
خب چی میشه؟ اگه قطع بشه چی میشه؟
من نمیدونم، چیز خاصی نمیشه، ولی یعنی نه که قد میشد چی میشد، ولی خب پدر مادرم هم دوستشون دارم، با اینکه حالا بالاخره
چی چیشون دوست داری؟ آخه عزیز اینا غیر از یه حرفای که همه میگن چیز دیگه ای نیست. من یک کسی اذیتم کنه، کتکم بزنه، یادم باشه به افسردگی بیفتم، به استراب بیفتم، به پنیک اتک حمله وحشت بیفتم، زندگیم به هم بریزه، یک کسی رو که دوست دارم ازش دوست بشم، بعد بگم پدر مادرم رو دوست دارم.
خب آقای دکتر، پیامدهای این که مثلا بخوای مثلا با یه نفر ازدواج کنی بعدش هم خانواده‌ات قبول نکنن، خب خیلی حالا
با همین هم میشه
است، خاص خودشو داره دیگه.
خب اینو، ولی حالا این که آدم بی عشق ازدواج کنه و پاشه بره با زنهای مختلف و دخترهای مختلف بخوابه که از اونا انتقام بگیره و اینا، این پیامد نداره؟
نه خب الان دارم، حالا گذشت، خب اون حالا اون دورانی که انتقام گرفتم و یا مثلا حالا عصبی بود کارام و خب الان که منطقی هم چی؟ الان مثلا من میرم یه حالت مکانیکی سکسم رو انجام میدم و کار تموم میشه.
برو حالا اشکال
هیچ، من راه هم اشتباهه میدونم،
نه نه ببین عزیز، نه خب من خیلی موضوع تو رو اینگونه که تو میبینی نمیبینم. با یه تراپیستم کار کردی، بیا اصلا فرض رو بر این بگیریم، فرض رو که تو یه رابطه جنسی بدون حس و احساس داری. خب داری که داری، صبح مثل این بودی که آدم برگرده بگی من یه غذایی دارم میخورم ولی خیلی خوشمزه نیست، ولی خب گرسنه بودم دارم میخورم. خب
نه، مثلا اینه که آیا ضرری از این بابت،
نه
یعنی آسیبی میبینم؟
نه نه، برای که تصمیم گرفتی سیستم رو کلن خاموش کنی، راحت در قلب رو ببندی، نه توش غم بره نه توش شادی، نه توش محبت بره نه توش دشمنی، بدم نیست، یه همون حالت بی حسی و بی احساسی.
نه بی احساس هم نیستم آدیتو.
خب من چو کار کنم؟ من چونم تو داری میگی عجب گرفتاری ها، من که به تاب چی نگفتم جان؟
نه درسته، شما درست میتونم، فقط موضوع اینه که نه که بی احساس باشم، دوست دارم مثلا با یه نفر.
من نمیگم دوست نداری، ولی اینجوری راحت تری؟
اینجوری آره فعلا راحت هم.
خیلی خوب، برای چی نگرانی؟
جان؟
برای چی نگرانی عزیز؟
میگم اینا آسیبی مثلا به نمیرسونن یا را...
نه، حالا بذار ازت یه سوالی بکنم. فرض کن که تو آمدی امریکا و بعدم در اینجا یک گونه مشکلات مسئله شد، اون دختر خانومی که قبلا با هم دوست بودیدم اینجا بود، خواست با تو دوست بشه یا ازدواج کنه، پدر مادرت هم کاری به این کارا نداشته باشه،
خب
تو چی کار میکنی؟
هیچ، من ازدواج نمی کنم چون ارتضای سنم اون موقع 24 سالم تا 27 سال، من هیچ تجربه هم نداشتم. هران که میبینم خب اون رابطه هم رابطه بود که بر اساس یه رابطه جنسی بود، اولش تا آخرش هم همین بود.
خب آخه تا که گفتی اون از اون گفتی از اون رابطه جنسی که تو احساس لذت و رضایت میکرد
میبودم، آره، ولی خب به خاطر خب دیگه الان دیگه تموم شده، نمیدونم چه برگردم به
گذشته. خب حالا اگر سوال تو اینه که من میخوام حالا بی حس و بی احساس تو این زمین ها یا فعلا چنین شدم، خب باشه، ایبی نداره، خیلی از اوقات مثلا دارو همین کارو میکنه عزیز.
بله داروها، خب
یعنی مثل اینه که تو عسل بخوری بعدم پرتقال شیرین بخوری، اصلا شیرینشو حس نمیکنی، دست اوکی. برای چی اصلا نگران شدی؟
نه نگران آیا دکتر، خب این درست راهی که دارم میرم،
من اصلا نگفتم این راه رو کی گفته تا آخر دامیدی، فعلا اینجوری هستی باشه، ایبی نداره، چون تو ببین مغز بازیگر عجیب و غریبی داری و بنابراین بسه حالا فعلا یه مدتی هم اینجوری باشه، برای اینکه لغتاتو
الان بیشتر از یه مدته، یعنی
من نمیدونم مدت چقدره، 25 سال اینجوری بودی اوکی، نه سر به سر من نگذار، میفهمم با تو چه میکنم مرد. یعنی با این خودتو برای چی اذیت میکنی؟ الان وارد یه مرحله شدی که رابطه برای جنبه احساسی نداره، دتس اوکی عزیز، برای یه مدتی بذار اینجوری باش، بعدن درست میشی، برای که یه چیزایی رو تو خودت کشتی یا اینا مردن، اون احساس و بدن روانی تو یه کمی از کار افتاده ولی دوباره راه میفته، برای که اگر آدم مایه‌شو داشته. بعدم ببین عزیز، مثل اونی که من به تو بگم ما میخوایم ببریم تو رو تو اتاق عمل، ولی خب اونجا بستنی هم بهت میدیم بخوری، بستنی حسابی، حالا میخوای بیهوشت کنیم ببریم تو اتاق عمل، بستنی لذت ببری ولی کارد و چاقوها هم حس کنی، یا نه تو میگی بابا نخواستیم بستنی، بیهستم کنید که نه، یا بیهوشم کنید که نه، درد چاقو رو بکشم نه خوشمزدگی بستنی رو. تو الان فعلا به این نتیجه رسید، تو این سن و سال هم آدم اینجوری میتونه بشه، اونم مخصوصا بعد از یه مقدار فشارهایی که روش بوده. بعدم خوشبختانه نشون میده تراپیستت خیلی کمکت کرده، حداقل سرتو از چاه در آوردی دوربرتو نگاه میکنی، ولی هنوز هر کیو ببینی یواشکی میخواد بکشی بندازیش تو چاه. نه معلومه تراپیستت خوبه، پیداست.
چون که مثلا من از دیدم اصلا به زنا عوض شده بوده، ازدواج اصلا کلا بدبین شده بودم، کلا همینا رو برگردون.
نه نه به همین جهت است که ذره به خودت تو او فرصت بده، بیشتر کمکت میکنه. گفتم تو افتادی تو چاه، قبلا همون میکشیدی تو چاه میکشتی، حالا اومدی بیرون نگاه میکنی، ولی کسی اشتباه کنه بیاد دور برت باز میکشی میندازیش پایین. بنابراین این مدتی همینجوری بی حس و بی احساس به اون حداقل بقیه بی خطر میمونن دیگه.
آخه یه قسمتی هست که مثلا من حالا ترس از مثلا ازدواج دارم دیگه.
نه ایبی نداره، حالا ایبی نداره بهتر. نه ایبی نداره عزیزتون، تو به ترسی بهتره، ولی که اگر الان ازدواج کنی بعدن کار دست خودت میده. یه مدت صبر کن، لکی اجازه 33 سال تو 2 سال صبر کن و زنگ بزن، من برات شوهر خوب پیدا میکنم. تو چون به درد زن که نمیخوره، بعد به اندازه کافی زن خراب کردی، حالا حداقل بذار یه شوهر مرد همچی حسابی سیمی کلوفتی برات پیدا. مرسی عزیز، به هر حال میدونستم از کمک من، تشکر میکنی، مواظب خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت. فعلا با این بی‌حسی یا بی‌احساسی زندگی کن، دون وری، نگرانش نباش. مرسی عزیز.
درست میشه.
آره عزیز، مرسی عزیز.
متشکرم
آقای دکتر. خیلی متشکرم.
خدا
حافظ شما. خدا حافظ. شنگر اشمند با ما باش.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیوس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال، با عصاره طبیعی انار و چای سبز، کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن توجه فرمایید. شماره تماس 310-775-2131. به اطلاع زوجهای جوان، فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و افرادی که فاقد پسنداز کافی برای پیش پرداخت داون پیمنت هستند می‌رساند که فقط با پرداخت 0.5%، بله فقط با 0.5% پیش قسط داون پیمنت به آرزویشان برای صاحب خانه شدن رسیده و از مزایای وام‌های دولتی FHA با نرخ بهره‌های بسیار کم استفاده نمایند. درخواست کنندگان باید از درآمد کافی و کردیت مناسب برای واجد شرایط بودن برخوردار باشند. برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از دیگر برنامه‌ها با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631. شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان، قیمت‌های باور نکردنی، کانادا، اسرائیل و اروپای غربی، هر دقیقه فقط از 1 سنت، ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبانهای مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515 888-888-1515.
دکتر الیوت زرابی، وکیل جنایی. اگر به دلیل رانندگی در حال مستی DUI درگیر مشکلات قانونی شده اید، به دکتر الیوت زرابی مراجعه کنید. دکتر الیوت زرابی در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی، جرایم مربوط به آزار جنسی، دزدی، مواد مخدر شما را از نظر حقوقی و قانونی راهنمایی می‌کند. برای مشاوره رایگان با دکتر الیوت زرابی تماس بگیرید. 877-52-52-9-10-877-LA-LAW-10.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
آقای دکتر خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، سوال من راجع به دخترم 18 ماهشه. بعد پیش هیچ کس نمیمونه، حتی 10 دقیقه تو جایی که میتونستم تمام کارهایی که بعد میکردم، یعنی من به گفته شما انجام دادم، سر کارم نمیرم، منتها طوری که تا یه ماه دیگه من میتونم برگردم به کار سابقم، ولی متاسفانه تا در 10 دقیقه پیش هیچ کس نمیمونه.
نه آخه، من بگی تا به حال پلو کی بوده یا نبوده؟ اصلا
پیش من بوده، ولی مثلا خب مادرم همیشه بوده، خواهرم بوده، ولی با توجه به که هر روز میبینه مادرم و خواهرم و، ولی حاضر نیست حتی ده دقیقه پیششون تنها بمونه، طوری که من حتی دستشویم میرم دنبالم میاد.
آخه عزیزم، برای که اینقدر مطمئنم که میتونم بگم حتما یه دفعه تنها گذاشتیدش بعد از اون چسبیده به
یه دفعه که راستش بخوام 4 بار اتفاق افتاده، ولی بیمارستان مجبور شدم برم که خودش تنها مونده، یعنی خودش با مادرم بوده، ولی خب وقتی برگشتم گفتن اوکی و خودش.
چه سنی بود؟ چه سنی بود که مجبور شد؟
6 ماهگی بوده.
نه اون مهم نیست. خب بعدش؟
بعدش درست ماه پیش بوده که 3 بار رفتم، ولی قبل اونم نمیموند کلی.
آخه عزم بعیده. ببینید بچه ها، اگر شما هر وقت بخوای بغلشون کنین و کنار شما باشن، وحشت از دست دادن از شما رو نداره. بعدم اگر از کی راه افتاده، چند وقت راه افتاده؟
از 1 سالگی راه میره.
خیلی خوب، اگر شما بیشترین بازی به اصطلاح قایم موشک رو باش بازی کنین.
آقای دکتر، یعنی من بازی میکنم تا من رو پیدا میکنه، بعد میگم خب الان یه بازی دوباره من برم خواهی بشم، دستم رو میگه نو مثلا اون کار نکن، بیا منو میبری بیا خاک بازی بکنیم، بیا مثلا این کار رو بکنیم.
نه، شما حالا رایتون این است که این کار با مادر و خواهر بکنی، یعنی شما بذارید اون ببینه هر دوتاتون رو، چون بچه کنید مثلا شما برید پشت یه ستون، دخترتون هم ایستاده اونجا میبینه شما رو هم مادرت، بعد هی صدا میکنید، بعد میپرید تو اظهار خوشحالی میکنید، اونم بعدن میخواد علاقه من میشه، چون با شما چاره جزی ندارید عزیز. اولا من مطمئنم، ایساب کنید، اولا من مطمئنم یه جایی شما رو نداشته، اون مسئله شد. دوم که چقدر تو خانواده شما استراب و وسواس.
خودم
بیشترین استراب هستم.
خاله
عمه، برای همین میترسم. نه نترسی، من خبر بد براتون دارم. استرابه برای اینکه یه سیستمی سازیست که به مجردی که احساس ناامنی کنه به هم میریزه، یعنی مثل آدمیست که آلرژی داره، یه ذره یه چیزی رو میخوره بدنش کهیر میزن، یه چیزی میخوره. خب نه دیگه، ببینید شما اولا قرارداد خودتون درست میکردید، بعدم از حرفاتون من میفهمم دیگه، درسته مواظب چی میگید، ولی خب مواظب چی بگید،
یعنی... الان چاره ای هم نده. خب الان سر کار چقدر ممکنه نتونید برید؟ چقدر میتونید خودتون نگه دارید؟ تا کی میتونید واقعا سر کار نرید؟
یعنی بعدی که خودش برام مهمه. اگه مثلا واقعا تصمیم گرفتن اگه شما بگین که لازمه که نرم و باز پیشش بمونم واقعا نمیدونم.
آره هستم. نه برای که از پادرش میارید. شما ببینید عزیز، شما اگر برید بچه تمام ارتباط، اولا به این راحتیات باش نمیتونی، یعنی حالش بد میشه، استفراغ میکنه. باید یعنی بچه‌ای که اینقدر وابسته هستن که نمیشه گذاشت رفت از این. اصلا این کار شدنی نیست. تا زمانی که به مرحله آبجکت پرمننت نرسه، در ذهن شما رو نداشته باشه که از بازی قایم موشک بیش از همه به دست میاد، تا زمانی که نتونش تصویر شما رو که برای بچه هیچ فرقی با واقعیت نمی‌کنه، یا تخیل مربوط به شما رو که این همه، برای که دوتا رو هم میفته، به اونجا نرسه، نمیتونید مدرسه بذارتش، نمیتونید برید عزیز. یعنی شما اینجا زندان، فکر کنید که اشتباه کردی زندانی شدید، یعنی بمونید اقلن 4 ماه رو میخواید، اگر نه 6 ماه تا به 2 سالگی برسه، ولی شما باید در مسیر دادن امنیت و آرامش به او و فاصله گرفتن تدریجی از او باشید. گفتم درست مثل همون بازی قایم موشک که با مادر خواهرتون یا پدر شوهرتون بازی کنی، چون فقط شاهد باشه، اونم درگیر نکنی، تا اصلا حتی محلش نگذارید که تو هم بیا، برای که لجبازی میکنه، برای که بذارید خودش هم میگه منم میخوام مثلا بازی کنم، نه برای این که میدونه اون حق بازتر از شماست، گول نمیخوره.
خب خیلی عذاب وجدان دارم، یعنی 18 ماه تمام پیشش بودم، 4 باری که واقعا مجبور بودم برن بیمارستان.
من میفهمم عزیز، من نمیخوام میگم حتما به خاطر اونه، ولی ببینید من گفتم اولا اون اتفاق افتاده براش مهم، ولی فرزند شما مایه استراب رو داره عزیز، یعنی این نوع با این شدتی که شما میگید حتما یه استراب عمیق و سنگین نیست که تو خانواده هست، و به همین جهت هست که گیرید. و من معتقدم یه مقداری به هر حال مواظب باشید که مشکل پیدا نکنید باش، بمونید عزیز، اصلا فکر رفتن سر کار رو فعلا نکنید، بذارید اون آروم بگیره، برای که شما آسیبی که با او میزنید مثلا برای 6 ماه به اندازه 60 ساله. نکنید، نه اصلا نکنید، احساس گناه هم نکنید، باشه احساس گناه هم کنید،
چون مثلا اطرافی هم مثلا وقت میدن پار کمه با مادر بزرگاشون هستن، بعد مثلا او تقصیر خودت چرا نمیذاری مثلا با بسار با مادرت بیاد، خودت میکنی اساس میشنن، بعد احساس خودشو که میدینه.
نه ببینید شما، نه ببینید شما، اگر ملاک شما عقیده و نظر دیگران، بذارید راحت بگم از 100 تاش 99 تاش غلط، هنوز شما میخواید به اون اهمیت بدید، خب دیگه من کارتون نمیتونم بکنم.
نه دوست ندارم اونو، قبول ندارم، ولی احساس میکنم که وقتی میرم بچه دیگه راحت هستن، احساس میکنم که پس من لابد یه جای کار میرم.
نه خب ببینید نتیجه گیریتون غلطه، صبر کنید. نه علتش این است که بچه شما سیاه‌پوست یا سفیدپوست، اونا سیاه‌پوستن، برای که پدر مادر اینجور، برای که استراب داره تو وجودش، برای که مغز آسیب دیده ای داره. حالا چی میگید؟ بنابراین ببینید عزیز، من نمک میپاشم رو دست شما و خودم، شما دردتون نمیاد، من دردم میاد، علتش اینه که دست من زخمه، اشکال که تو نمکه نیست، اشکال تو زخم دست منه. به همین جهت است که یه اصولی رو شما باید رعایت می‌کردید و همچنان هم باید بکنید. اما روزی که شما با این شدت راجع به یه دختر بچه 18 سال 18 ماه میگید، منو به اینجا میرسونه که ما با یه زمینه استراب سنگین خانوادگی روبرو، برام که خود شما اونو قبول می‌کنید. تموم شده رفت. پس موضوع رو به پرورش و تعلیم تربیت نگذارید، بلکه به پرورش و تعلیم تربیت شما که عملی در جهت علیه او نبوده، به هر حال بر اساس دانایی و تواناییتون انجام داد. البته مجبورم بگم چون شنوندگان میشنوند، من مطمئنم ماجرای این که از شما دور شده برای او قصه دیگری داره، ای زبون داشت برای شما توضیح میداد.
و درسته و همین باعث میشه که من احساس گناه بیشتر بکنم.
خب بکنید. اصلا منو با احساس گناه نترسونید.
نه شما نمیترسم، خودم عذاب میکشم.
خب بکشید. نه بکشید، چون به همین قصد که بکشید کاری براش میکنی. من هیچ مشکلی برای احسار گناه شما ندارم، اتفاقا چون میگید، حالا آخر برنامه از خانم روی خط تلویزیون آمدن به من گفتن که من
ازدواج کردم، بعد یه دختر 9 سالم یا پسر 9 سالم اونو یادم نیست دارم، به شوهرم رفتم برای که دیگه دوستش نداشتم، عاشق کسی دیگه شدم، بعد عاشق اون شدم، با او ازدواج کردم، از اون یه پسر و دختر 4 و 5 ساله دارم، ولی اونم دیگه من اعتنا نمی‌کرد، رفتم عاشق یه آقای دیگه شدم، بچه‌ها رو ول کردم رفتم، بعد از 50 روز به شوهر زنگ زدم گفتم خب حتما میگه میکشمت، گفت نه من تو رو بخشیدم و برگشتم. گفتم خب حالا پرسشون از من چیه؟ گفت حالا احساس گناه میکنم. ها نه، این احساس گناه در من میکشه. گفتم امیدوار، یعنی خیلی با من با احساس گناه کار نکنی، احساس گناه میکنی برای که من مطمئنم یه خبری بوده. ببینید عزیز، یه اصولی تو این کاره، درست پس که من به شما برگردم بگم من 1000 ساعت رانندگی کردم، فقط 5 ثانیه حواسم پرت شد، زدم به فرض کنین که این تیر چراغ بر، و حالا بعد از اون خودم یا بقیه این گونه آسیب دیدیم. ماجرا رو به اون 1000 ساعت نباید مرتبط کرد، یا 10000 ساعت، ماجرا به اون 5 ثانیه است، به اون 2 ثانیه است، برای که زندگی رو اینجوری متاسفانه ساختن. شما 50 سال یه چیزی رو درست میکنید، در یک آن به ثانیه نمیرسه، نابود میشه. ما تو همچی دنیایی هستیم، پس وقتی همچی دنیایی هست باید مواظب و مراقب بود، اما اون چیزی که شده شده. شما با احساس گناه، با توجه به ویژگی روانی، فقط میتونید کار خودتون و فرزندتون رو بدتر و بدتر کنید. الان پاسخ من که دید به شما مشخص، کاری هم به گذشتتون ندارم، شما از این بعد کنار این بچه بمونید و نرید تا اونجایی که ممکنه، بعدم باش این بازی رو بکنید و درگیرش با بچه های دیگه بکنید که شما از این مرکزیت و محوریت زندگیش در بیاید، که او یه ذهن و زندگی دیگری هم داشته باشه. بعدم بدونی که برید جایی که میپذیرن تو، نه الان، اقلن بشه 22 ماهش 20 ماه 22 ماهش، چون دختر بچه است، برید یه جایی که به شما اجازه میدن اونجا باشید، یعنی محیطی که نمیگن به مادر برو، برید اونجا تا بتونه به تدریج عادت کنه با محیطش، این استراب در حقیقت جدایی رو و ترکیب دیگری از استراب ها تو وجودش جا نیفته که بعدن با افسردگی و گرفتاری های دیگه بعدن همراه بشه. بنابراین شما 6 ماه باید به خودتون وقت بدید که این مشکل رو حل کنید، ولی دقیقاً باید بدونید نه جدا بشید، نه براش ناراحت باشید، نه به گذشته فکر کنید. تمام مدت هم کوششتون باید این باشه که بتونید او رو از خودتون و او رو از شما جدا کنید. همین، یعنی برید تو این مسیر و در نتیجه همون بازی ها و اون کار هاست و موفق میشید، برای که میشه بهش آموخت همه اینا رو.
آقای دکتر، بعد کنه درستی اگه مثلا بهش توضیح میدم؟
نه، اون نه، به سکرتورش، نه، به عزیز، خانم عزیز، قربون، من جوابتو میدم به زبونی که میفهمی. زام زیم سام پوفوم تالام پلوم گرام گلوم جوم. شما فهمیدی؟ نه، شما فهمیدی من چی گفتم؟ بگو نه. و دقیقا توضیح شما به دخترتون همینه. اصلا من باورم نمیشه که شما چی میگی. اصلا یکی از اون حرفهای شما به دومی هیچ ارتباطی برای مغز بچه نداره. توضیح چی میدی؟ گفتم به سکرتارش بگید او بعدن به عرض رئیس برسونه. چی میگی قربونت؟ بعد میگی من هیچ کار بدی نکردم. با این همه آگاهی برای بچه توضیح میدی؟
نه توضیح به این
صفحه
بهش میگم تو برو پارک، منم الان میام.
آخه اصلا الان نمیفهمه، الان نمیفهمه یعنی چی عزیز من. من میتونه شما یه میلیون دلار به من بدید 750 سال دیگه تشبیه بیارید 2 میلیون بگیرید، معنی داره براتون 750 سال دیگه؟ عزیز من، نه شما فکر کردیم مثلا با یه آدم 18 ساله رو برو هستید، بچه 18 با هست.
من اگه بتونم، یعنی اگه بسن تا 6 ماه اگه تونست خودشو جا در من تصور کنه،
روزی که تونست اصلا معطل نکنید شما، روزی که اون تونست از شما جدا بشه، برید به شوهرتونم بگید مادر بهتری برای او پیدا کنه، همه خوشحالتر میشه.
درسته که واقعا
اونم مطمئن نه،
واقعا میگم آقای دکتر استراب میمونه تو مثلا تو
اصلا خب همین آدم مضطرب دنبالی میگرده که مشکل الان ول کنه برای ابدیت. شما هم سیدی پرورش تعلیم تربیت من جدی میشه پس دیگه لطفا پس بدید پولش هم بگیرید، چون معلومه فایده نداره. و ضمناً سیدی ترس و اصرار وحشت منم یه مقداری بهش توجه کنید. بیخودی هم سر دختر ما بازیدن تو خونه بگیرید بشین، فعلا نمیخواد کار بکنید، فعلا همین کاری که دارید میکنید تو ادامه میدید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ناچار بود از تو خداحافظی کنم.
مرسی.
خواهش میکنم. تمنون. چنگ ارجمند، امروز روز دوشنبه است. آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته جامعه ایرانی، بعد از پیام ها با شما سخنی تا ساعت 6 خواهند داشت و به امید گفتگوی با شما فردا. اما امروز ساعت 6 تا 7 برنامه همراه با لبخند هست و پخش اخبار، بعد از 7 تا 8 برنامه فوق العاده جالب و جذاب از لاله‌زار تا لاله‌زار آقای زاوید هست و سپس این سشن وی دکتر فرید هلاکویی و آنگاه از ساعت 9 برخلاف گذشته بازپخش برنامه آقای میبودی و سپس بازپخش برنامه رازها و نیازها است. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هست.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. چین 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 چین
گلچین. اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی‌های موفقیت‌آمیز تماس بگیرید. جراحی‌های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و انسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا می دانستید بسیاری از این ناراحتی ها می توانند از دندان پزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندان پزشکان برتر آمریکاست که می تواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
Masters of Law، برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما و 08 قانونی شما. 818-808-0808. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایرواین. 818-808-0808. دکتر رادنی مصریانی، 08 قانونی شما در امور تصادفات و امور کارمند و کارفرما. مصریانی‌لا.com.
سلام شنوندگان عزیز رادیو همراه، من رادنی مصریانی هستم از مصریانی لا گروپ و این هفته یک برنامه دیگه با هم دیگه داریم در چارچوب موارد قانونی و با تشکر از خانم فروده برای وقتشون برای تکنیکال سپورت شروع میکنم یه مقدار با اینتروداکشن با آفیس خود من. ما دو تا تخصص داریم در رشته صدمات بدنی که شامل تصادفات، زمین خوردگی، wrongful death cases، premise liability و تخصص دیگر ما در موارد کارمند و کارفرما هستش که اونم شامل میشه discrimination، harassment، wrongful termination، حالا چه به خاطر ریس، به خاطر نژاد، به خاطر نشنالیتی، کشور یا ملیت، به خاطر دیسیبیلیتی، اگه چه فیزیکال باشه چه منتال باشه این دیسیبیلیتی، به خاطر سن، مذهب، به خاطر جنسیت، حاملگی، مریتال استاتس و یه سری موارد دیگه که از لحاظ قانونی مردم این کارمند این پروتکشن ها رو دارن. ما دو تا لوکیشن اصلی داریم در لس آنجلس و سانتا مونیکا و دو تا هم سرالاید آفیس داریم در سان فرناندو ولی و اورنج کانتی. دوستان میتونین با ما تماس بگیرین 24 ساعته 7 روز هفته با زنگ زدن به شماره اصلی ما که شماره جدید ماست 818-808-0808 که همینجور که دوستان توجه میکنن این شماره با 8 شروع میشه و واقعا یه شماری بوده که ما سعی کردیم 08 قانونی شما باشه. شماره تلفن دیگر ما در 310 هست 826-6300 و برای دوستان که از اورنج کانتی با ما تماس میگیرن 949-272-2969. همینطور میتونین شماره تلفن ما رو اطلاعات از 5500 ایرانیا بگیرین یا میتونین رجوع کنین به وبسایت ما mesrianilaw.com و وبسایت دیگری هم که ما داریم هست 08law.net. امروز خواستم راجع به مسائل سلامت بدنی مقدار صحبت کنیم و چقدر این پرونده عوض شده نسبت به چندین سال پیش، شاید سه دکیدز گو که کیسا به یه نحوه دیگه هندل می شدن با وکلا. قدیما خیلی ساده تر بود این پرونده رو حل کردن. معمولا وکلا وقتی که موکل یه سری تریتمنت میگرفت، فیزیکال تراپی میرفت، یه نامه خیلی ساده میفرستادن، بیلا رو اتش میکردن و معمولا ستلمنت های بالایی میگرفتن. شرکت های بیمه سعی کردن این اپروچشون عوض کنن و شروع کردن در این مدت زمانه که بگم چندین one or two decades ago شروع کردن که آفرهای خیلی پایین تر دادن و بیشتر این کیس ها رو چالش کردن و به دادگاه بردن. و خیلی مهمه که الان وقتی اگه خدای نکرده پرونده‌ای به وجود بیاد و اتفاقی به وجود بیاد، وکیل شما تجربه داشته باشه و تخصص داشته باشه در این رشته، وگرنه معمولا این پرونده‌ها زیاد نتیجه خوبی شما نخواهید داشت با اون نحوهی که قدیما این وکلا این پرونده‌ها رو هندل می‌کردن. الان سایل کاری ما خیلی عوض شده و بیشتر این پرونده‌ای که من شخصا در آفیسم قبول می‌کنم به نوعی قبول میکنیم که فکر میکنیم این کیس داره میره به ترایل و فقط فکر ستلمنت نیستیم. از اون اول خیلی مهمه که پایه این پرونده رو ما خیلی قوی بذاریم، استراتژیمون در پلیس باشه که اگه این پرونده ستل نشه و لازم باشه ما این پرونده رو در دادگاه فایل بکنیم، همه کارامون درست پیش بره و آماده کنیم این پرونده رو برای اولتیمیت دی که بیسیکلی میشه ترایل اون پرونده. از اون اول پزشکایی که شما رجوع میکنین خیلی مهمه، اعتبار اون پزشکا در کامیونیتی خیلی مهمه. بعضی از پزشکا هستن فقط فوکسشون اینه که روی این پرونده‌های کیسای تصادفات کار کنن در رده شرکت بیمه، بقیه منو میتونه لطمه بزنه به پرونده شما. شما باید به پزشکا و پرووایدرای رجوع کنین که خیلی در کامیونیتی که هستن رپیتیشن خوبی دارن و خیلی از لازم فوکسشون روی این پرونده فقط نیست، فوکسشون اینه که شما رو خوب کنن. و خیلی هم مهمه که وکیل شما یه رابطه خوبی با این پزشکا داشته باشه و بتونه مرتب کامیونیکیت کنه با این راجبه پرونده‌های قانونی که ما لازم داریم که بخوایم ساپورت بکنیم ناراحتی‌های پزشکی شما رو. خیلی مهمه که اگه دکتر متخصصی شما لازم داریم ببینین که ما بتونیم با عنوان یک وکیل این پزشکای متخصص رو در اختیار شما بذاریم و تستایی که لازم انجام بشه از اون اول انجام بشه که فقط حرف پزشک شما نیست که میگه این ناراحتی دارین، ولی ما بتونیم با تستای مختلف، نه فقط اکس‌ری، ولی با MRI، با نرف کانداکشن تست و خیلی تستای مختلف بتونیم ثابت کنیم که این درد و ناراحتی که شما دارین یا راجبش دارین شکایت میکنین واقعا وجود داره و فقط تو فکر شما نیستش. خیلی هم از لحاظ این پرونده، از لحاظ اعتبار بقیه من جلو رفتن مهمه، هم اعتبار وکیل که رپیتیشن خوبی داشته باشه با شرکت های بیمه یا با وکلای بیمه، همین که هم خود موکل خیلی اعتبار داشته باشه. من همیشه تاکید میکنم که وقتی که راجب پرونده تون از شما سوال میکنن همیشه حقیقت رو بگین. البته اول با ما بعد این پرونده رو شرایطش رو در جریان بذاریم، ما با شما صحبت کنیم، شما رو آماده کنیم برای موقعی که دپوزیشن شما بشه. ولی متاسفانه اون کیسایی که ما میبینیم خیلی لطمه میخوره اینه که موکلا به دلایلی که واقعا واضح نیست یا فکر میکنن میخوان زرنگی کنن در پرونده، یه حقیقتی رو پنهان میکنن، یه دروغی رو میگن و این دروغ صداشون ثبت شده و شرکت بیمه یا وکلاشون در دادگاه ثابت میکنن که یک موکل راجع به گذشتهش دروغ گفته. بیشتر این موقع هیئت منصفه وقتی میبینن شما راجع به یک مسئله دروغ گفتین، حتی اگه اون دروغ واقعا دروغ مهمی هم نبود، یعنی لازم نبود که اصلا دروغ بگین، این یه حالت کنسر میشه برای بقیه پرونده شما و اون اعتباری که از بین میره خیلی لطمه بزرگیه که بیشتر موقع امکان داره باعثش که شما یا کیسو ببازین یا اگه هم کیسو نبازین هیئت منصفه رقم خیلی پایینی به شما پرداخت کنه. برای همین همیشه وقتی ما این پرونده رو داریم آماده میکنیم از اون اول وقت رو میذاریم که این پرونده رو استراتژایز بکنیم، ببینیم چه کارهای مهمه که ما انجام بدیم در طی این پرونده. همیشه ما اصرار میکنیم شما حقیقت رو بگین، حتی اگه پرونده موکل عیبی داشته باشه من به عنوان وکیل باید اون عیب و اون چالنج رو من خودم باش دیل بکنم، نه اینکه شما بخواین بگین خب شاید اینا نفهمن، حالا من راجبه تصادفی که 10 سال پیش یا 5 سال پیش داشتم حقیقت رو نمیگم. نه، اون بدتر لطمه میزنیم به پرونده‌تون. شما میتونین آنست بگین من این ناراحتی یا تصادفی در گذشته داشتم، یه مقدار تریتمنت گرفتم، حالم کاملا خوب شده و هیچ پرابلمی نداشتم تا دوباره این اتفاق جدید یا این تصادف جدید افتاد. اون خیلی بهتره به نظر من هندل کردن پرونده با اون نفتا، این که شما بخواین سعی کنی یک مسئله رو پنهان بکنی، چون قوانینی وجود داره که حتی اگه شما در گذشته یک ناراحتی داشتین و الان به خاطر این تصادف جدید ناراحتیتون بدتر شده، هنوز شما حق دارین که کلیم بکنین، ادعا بکنین و خسارت بگیرین. پس همین هیچ لازم نیست، لزومی نیست که شما بخواین مسئله رو پنهان بکنین یا کردیبیلیتی خودتون رو چالش بکنین. بجز این مسائل خیلی مهمه که وکیل شما تجربه داشته باشه در این پرونده‌های دادگاهی. و دلیلی که اینو میگم، متاسفانه وکلایی هستن که فقط سعی میکنن این پرونده رو حل کنن و دادگاه نرن. پرابلمی که معمولا به وجود میاد، چون این وکلا تجربه دادگاهی ندارن، پرونده شما پایش هیچ وقت قوی نخواهد بود و وقتی این پرونده به دادگاه میره هزار تا عیب و نقص و اینا به وجود میاد. مثالی که میشه استفاده کرد، انگار شما بخواین یه رود کانال لازم دارین و پیش دندون پزشکی رجوع کنین که تا حالا در عمرش هیچ رود کانالی انجام نداده یا فقط یکی دوتا بیشتر انجام داده باشه. خب این میتونه خطرناک باشه برای اون ناراحتی که شما دارین. همینطور کیسای صدمات بدنی معمولا پرونده‌ایه که به دادگاه میره و خیلی مهمه که وکیل شما تجربه دادگاهی داشته باشه. معمولا وقتی من این پرونده رو از اون اول دارم هندل میکنم، اولین فکر من اینه که اوکی، روز دادگاه اومده، ما چه نوع مدرکی لازم داریم، چه نوع پزشکایی لازمه تو این پرونده بیان برای ما شهادت بدن، چه شاهدای دیگه‌ای لازم داریم روی این پرونده، چه نوع اکسپرتایی لازم داریم. بعضی موقع اکسپرتای مختلفی هست که ما میتونیم روی این پرونده استفاده کنیم که کیس ما قوی‌تر میشه، همونطوری که شرکت بیمه همیشه اکسپرتای خودشون استفاده میکنن. برای همین پا به پای اونا یا بیشتر لازمه ما اکسپرتای خودمون رو از اون اول اینوالو بکنیم در این پرونده که آماده باشن و اگه کیس بره به ترایل اونا هم قادر باشن بیان و یه شهادتی بدن که خیلی موثر باشه برای پروندهتون. همونطوری هم که گفتم هزار اتفاقی میفته قبل از اینکه این پرونده بره به ترایل، از دیسکاوری گرفته، از دپوزیشن گرفته، جوری که ما باید شما رو آماده کنیم در فیز دیسکاوری این پرونده ها معمولا یه سری سوالایی هست که اونا میپرسن، یه سری سوالایی هست که ما از اونا میپرسیم و اگه این اطلاعاتی که برای پرونده بر روز دادگاه ما آماده نکنیم البته پرابلم میشه برامون در اون فیز آخر. دپوزیشن های مختلفی که لازمه روی این پرونده ها بگیریم خیلی به نظر من مهمه. من بعضی موقع پرونده هایی میبینم که وکیل امیدواری که کیس به ترال نره و دپوزیشن هایی که لازمه انجام نمیدن، بعد که میبینن کار به جای باریک رسیده و کیس داره حل نمیشه اون موقع پرونده رو میارن به آفیس ما، ولی بعد ما میبینیم دیسکاوری ددلاین گذشته یا وقتی که برای دپوزیشن نیست یا میخوایم دیسکاوری اضافه انجام بدیم وقت از اونم گذشته. میبینیم نوع دکترای متخصصی که اینوالو شدن دکترای موثر نبودن یا رپیتیشن خوبی ندارن. انواع اقسام لطمایی هست که میتونه به پرونده بخوره، ولی موقع شاید ما از کافی وقت نداشته باشیم که این پرابلم ها رو بخوایم برای شما دوستان حل بکنیم. برای همین هر چه زودتر از اون اول اگه شما پرونده رو ببریم پیش یک وکیلی که تخصصش در این کاره و اون اعتماد به نفس رو داره، اون تجربه رو داره و اون سکیل ست رو داره که این پرونده رو از اول تا آخر ببره به دادگاه، به نظر من خیلی پرونده قوی تری شما خواهید داشت. من رادنی مصریانی هستم از مصریانی لا گروپ. همینطوری که اول برنامه توضیح دادم ما دو تا رشته تخصصی داریم، یکیش هست صدمات بدنی تصادفات و دیگری هست امور کارمند و کارفرما. تلفن آفیس ما مستقیممون هست 818-808-0808 که این تلفن 08 قانونی شماست. شماره 310-826-6300 و تلفن ایرکود 949-272-2969. همینطور ما لیستر هستیم با 50-500 و اگه دوست دارن شنوندگان عزیز میتونیم رجوع کنیم به وبسایت ما mesrianilaw.com mesrianilaw.com یا میتونین رجوع کنیم به وبسایت دیگر ما 08law.net. اگه مایل باشین میتونیم اون نتیجه‌ای که ما در گذشته در پرونده‌مون گرفتیم همونا لیسته هستن و راجع به این مسائل قانونی که من معمولا در برنامه رادیویی صحبت میکنم میتونین بیشتر اطلاعات بگیرین و اگه دوست دارین با ما صحبت کنین راجع به پرونده‌تون میتونین 24 ساعته به ما زنگ بزنین. ولی واقعا من دوباره تاکید میکنم timing is everything. خیلی موقع دوستان تصادفی که اتفاق میفته دیر به ما رجوع میکنن و احساس میکنن خودشون میتونن پرونده رو حل کنن با اجاستر شرکت بیمه و از اون اول پرونده یک استیتمنت کامل به طرف مقابل میدن به شرکت بیمه و این استیتمنتی که میدن میتونه خیلی پرابلم برای پرونده ایجاد کنه. ما همیشه به دوستان تذکر دادیم که وقتی تصادف اتفاق میفته مهمترین چیز سلامتیتونه که رجوع کنین به بیمارستان یا پزشکی که میشناسین و بعد از اون با ما تماس بگیرین، مستقیما زنگ نزنین به شرکت بیمه طرف مقابل، استیتمنتی به اونا ندین، با اجاستر راجع به این پرونده صحبت نکنین. شما هیچ وظیفه قانونی ندارین به اینا استیتمنت بدین به شرکت بیمه طرف مقابل و اگه بخوام با شما صحبت کنن میتونین اطلاعاتشون رو بگیرین و بگین که من وکیل من در تماس خواهد بود با شما. این خیلی مسئله مهمیه چون معمولا بیشتر ایشوهایی که من روی این پرونده ها میبینم اینه که دوستان سعی کردن این کیس رو خودشون انجام بدن بدونی که با وکیل صحبت بکنن. و این پرونده هم همطوری که توضیح دادم اگه پایش قوی باشه، اگه شما همه کارهای درست انجام بدین بیشتر این پرونده حل میشه، حتی به ترال نمیرسه. ولی خب خیلی مهمه که اون کارهای درست انجام بشه رو اون پرونده، نه اینکه سعی کنین فقط فکر این باشین که من میخوام این پرونده رو حل بکنم و اگه پرونده حل نشد اون موقع رجوع کنین به وکیل، اون موقع پای پرونده سسته. اعتبار خیلی مهمه. خواهش میکنم هیچ وقت سعی کنین دروغی رو پرونده به وجود نیارین، حتی اگه عیب و پرابلمی شما رو این پرونده داشته باشین من بهتون قول بدم ما میتونیم این پرابلما رو حل بکنیم. حتی اگه پری اگزیستینگ کاندیشنی شما داشته باشین، شرکت های بیمه خیلی ریسرچ میکنن، اینوستیگیت میکنن اگه پرونده‌ای در گذشته داشتین، اینا با هم استادی میکنن و اگه اتفاقی در گذشته افتاده اینا رو میفهمن. خیلی خوشحالم در این وقتی که باتون داشتم و میتونین با ما تماس بگیرین. شماره تلفن رو یه بار آخر میگم 818-808-0808. تا هفته آینده.
Masters of Law، برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما و 08 قانونی شما. 818-808-0808. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایرواین. 818-808-0808. دکتر رادنی مصریانی، 08 قانونی شما در امور تصادفات و امور کارمند و کارفرما. مصریانی‌لا.com.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفت.